HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه درست در همین ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شنوندگان خوب عزیز موجب شدن رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون. می‌خواستم در مورد همسرم خدمتتون صحبت کنم. همسرم مدش اونجوریه که بالا و پایین میره. بعد خدمتتون که عرض کنم، ما رفتیم پیش روانپزشک، گفتن بیماری ایشون بایپولار نیست. بعد دارویی دادن که مدشون چون پایین بود، گفتن دارو مصرف کنید که مد حالتیشون رو ببره بالا. ایشون یک هفته دارو رو مصرف کردن، یک هفته خوب بودن. بعد الان حدود 3 هفته هست خیلی خیلی حالشون بد هست و تب قبل شده. بعد عصبی جوری که کوچکترین اتفاق که میفته ایشون از کوره در میرن و واکنش سریع و آنی نشون میدن. به طور مثال اینو براتون بگم.
بذار اول یه ذره قبل از اینکه پیش برید من سوال کنم، خب تشخیصی که دادن ای بایپولار و دو قطبی من که پرشن ندارن چی دارن؟
من اتفاقا سوالم همین بود، چون من خودم پرونده که مشاوره کنم احساس کردم ایشون مثلا بایپولار باشن، گفتن نیست. گفتن یکی از شما، گفتن شما افسردگی دارین، به شوهرم گفتن.
خب
حالا چه نوعی؟
نه ببینید عزیز، افسردگی معناش این هست که ایشون بایپولار نیستن، یه قطبی هن، دو قطبی نیستن، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی دارن، افسردگی دارن. حالا در افسردگی معمولا یه علامت مهمش خشم و عصبانیت بیش از حد، پس بنابراین خشم و عصبانیت چون میتونه به افسردگی مرتبط باشه. اما اینکه شما من بفرمایید ایشون افسردگی داشتن، داروی ضد افسردگی خوردن، اگر چنینه و از ظرف افتارشون خوب بود درست نیست، برای که این دارو حداقل 3 هفته طول میکشه که بتونه اثر بذاره. بنابراین موضوع میتونه برخلاف نظر شما یا اشکالی در همین تشخیص است و چیزای دیگه، یا دارو داروی ضد افسردگی نبوده، چیز دیگه بوده، شاید مثلا استراب ایشون رو آرومشون کردن و بنابراین مسئله آرامش بوده. اما ای بسا ایشون به دلایلی، نه به خاطر دارو، به دلیل نگاه تازه‌ای که به خودشون و شما و رابطه و دارو و اینها دارن، شروع کردن به تغییر رفتار. ولی شما چون یه عامل رو به حساب خودتون کوتاه مدت عوض کردید، بعد برگشته سر جاش، اینو به هم مرتبط میکنید. من اینو اینجوری نمیبینم عزیز. به من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
من خودم 32 سالمه، همسرم 34 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کرد؟
ما 6 سال ازدواج کردیم.
فرزند دارید یا نه؟
بله یک فرزند 5 ماهه داریم.
پسر یا دختر؟
پسر هست.
خب به من بفرم شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از امریکا تماس خدمتون.
چه مدتی شما امریکایی؟
ما 2 سال برای همسرم ایشون دانشجو پی اچ دی یک از رشته‌های مهندسی هستن.
2 سال اومدید امریکا؟
بله بله.
اوکی به من بفرمایید که چه مدتی شما با هم آشنا بودید که با هم ازدواج کردید؟
ما حدودا 9 ماه با هم آشنا بودیم. بعد خدمتون صحبت میکردن ایران بودیم صحبت میکردیم خانواده در جریان بودن. بعد از 9 ماه نامزد کردیم. بعد خدمتون که عرض کنم عقد کردیم.
بسیار خوب به من بفرمایید که آیا این حالاتی که همکنون در همسرتون میبینید شما این حالات رو در قبل از ازدواج در دوران آشنایی یا دوران نامزدی هم میدیدید یا همه تازه است؟
من 2 مورد بیرون که رفتیم احساس کردم، یعنی خودشونم استرابو دیدم. مثلا یه رفتیم بیرون مثلا خرید، بعد یکم معطل شدیم، دیدم مثلا پاشونو همجور میکوبن زمین که برام سوال بود، خیلیم حواسم بود. من خودم احساس کردم که ایشون مثلا افسردگی دارن. خب به خاطر چی؟ کاشکی یکم بیوگرافی از قبلشون میگفتم. ایشون به کودکی و نوجوانی خیلی سخت از لحاظ مادی و عاطفی زیادی رو تجربه کردن. ایشون در 12 سالگی مادرشون رو از دست میدن و با نامادری خیلی تجربه های سختی رو تجربه کردم و من اینا رو در جریان بودم و واقف بودم و ازدواج کردم، چون یعنی سنم جوری بود که 27 سال بود تشخیص میدادم و مادر و مثلا خانواده کمکم کردم برای تشخیص همسر و از ازدواجم که فکر کنه احساس ناراحتی داشته باشم ندارم و خودشونم خیلی ناراحته. مثلا این کارا، یعنی این حدود 5-6 سال این کارا رو می جوری بهتون بگم که خشم و عصبیت به خاطر مادرشون، یک مادر کاملا عصبی و پرخاشگری بوده، خودشون هم میگن و خواهر برادرها هم همینطور هستن و خودشون خیلی ناراحته که
ببخشید مادر خودشون آدم عصبانی بودند یا نامادریشون عصبانی؟
مادر خودشون که فوت کردن.
پس بنابراین شما با یه آدم باهوش آسیب دیده ای روبرو هستید عزیز.
دقیقا حرف شما درسته.
اوکی. حالا به من بفرمایید که ایشون الان در چه شرایطی از نظر درس و درآمد هستن؟ نه به خانه من کاری ندارم. آیا از نظر مالی مشکلی دارید یا نه؟
نه ما از نظر مالی مشکلی نداریم.
یعنی ایشون الان دانشجو دوره دکترا هستن. چقدر محیط آموزشی با توجه به اینکه تازه آمدن دو این محیط متفاوتیه، البته معمولا در جهت بهتریست، ولی چقدر اونجا راحتن یا همچنان استراب و نگرانی و مشکلاتی از این قبیل به صورت جدی در کار دانشگاهیشون هست؟
حدودا 6 ماه اول که اومدن با توجه که وضعیتشون درسشون ایران خوندن اینا یکم تغییر محیط اینا، 6 ماه اول بگیم استراب و استرسشون بالا بود، ولی الان همون موضوع پایانامه‌شون ریسرچشون خیلی خوب جلو میره. بعد ما یعنی میدونم، من یکی خودم میدونستم، یعنی بهشون هم گفتم و خودشون هم قبول کردن، گفتم این بهانه است که بگیم ریسرچ بهانه است. مثلا ایران که بودیم شرکت داشتن، مثلا همکاراشون رقابت میکردن، بگیم فلانی و فاسفانی رفتارشون، خودشون قبول کردن.
نه اون که درست عزیز، نه ببینید عزیز. آره. من معدم رودم اشکال داره، مهم نیست غذا رو کی پخته، چقدر خوبه چقدر بده، خونه مادرمه یا خونه دوستمه، دل درده به خاطر قضا نیست، اونو کاملا میشه فهمید. البته اونا
درسته.
چیزایی هستن که آمد برانگیزنده هستن، ضمناً ایشون هم که حاضر هستن، ولی یک سوال من از شما این است که چرا دارو رو، مخصوصا با توجه به اینکه شما میگید روشون اثر گذاشته، چرا متوقف کردن؟
چرا
دوا دیگه نخوردن بعد از یک هفته؟
نه دارو رو دارن مصرف میکنن. من به شما خدمت شما تماس گرفتم ببینم که تشخیص شما،
آخه من نمیدونم، اگه خودشون میامدن من تشخیص میتونستم و من با گزارش شما حتما نمیتونم، برای اینکه هر اندازم دقیق و درست باشه موضوع اصلی اون اصلاح پویایی درونی ایشون هست که نشوندنده این هست که کی هستن، و الان ما یه ماسک اجتماعی داریم و اصولا یه نقش اجتماعی که اونا رو ایفا میکنیم. به این راحتی ها به اونجا دسترسی نیست عزیز، درست مثل بال ماسکی است که شما صورتتون رو پوشوندید. مرگز نمیتونم بدونم زیر این ماسکی که شما زدید چه خبر است. شما گزارش اون رو میتونید بدید، گزارش داخل رو نمیتونید بدید. بعدم به فرض رو بریم بگیریم که به هر حال اگر روانپزشک ایشون رو دیده و تشخیصش بوده افسردگی، افسردگی است. افسردگی در جهت ابرازش چهره‌های متفاوتی داره، به همین جهت که در یه جا ممکن حتی با پرخاشگری بسیار ویرانگر همراه باشه و در مرز خودآزاری یا دیگر آزاری یه جای دیگه اینقدر فرد از حال و حوصله رفته که به هیچ چیز که بر او میگذره یا بر دیگران میگذره اهمیتی نمیده یا اصلا اعتنایی نداره. بنابراین همچنان آنچه که شما میگید با افسردگی در ارتباطه، ولی در اینجا فقط کوشش تشخیص، ولی قدم بعدی مسئله معالجه هست و این کاریست که خود ایشون باید راقب باشن که به نظر میرسه هستن. ولی شما فرضتون اینه که البته میتونه چنین باشه که یه هفته داروها خوب بود بعد نه. من فکر میکنم که به دارو ارتباطی نداره اونقدر، نه اینکه اصلا نداره ولی نداره. ایشون خودشه که تحت تاثیر زمینه‌های روانی حتی مربوط به رفتن دکتر چنین چه میکنه. آیا بعد از اینکه ایشون رفتن دکتر رو دارو گرفتن کار رو ادامه دادن با دکتر یا با کس دیگه یا نه؟
آره ادامه میدن
با همون آقای دکتر روانپزشک یا خانم روانپزشک.
بله بله. خب یعنی قبلش هم حدودا 3 هفته قبلش هم با یک دکتر دیگه حالت تراپی داشتن که خود شو همسرم گفتن احساس میکنم در حال حاضر تراپی برای من نیازی نیست و من باید دارو بگیرم. و با اون خانم دکتر که جلو رفتن دیدن آره واقعا ایشون نیاز به دارو دارن، یعنی ایشون ارجاع دادن به متخصص که دارو براشون بنویسه. بعد خدمتتون که
ولی البته حرفشون درست نیست. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون افسردگی دارن. مطالعات علمی نشون میده که افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، علائمش از بین میره، دوباره حتما بدتر برگرده. حتما افسردگی روان درمانی میخواد، ولی روان درمانی تنها در بیشتر موارد برای افسردگی کفایت میکنه. بنابراین اون نظر که من روان درمانی احتیاج ندارم اگر ایشون افسرده است حتما اشتباه است. یعنی میخوام ببینید قضاوت و نظر اصلا عجیب و غریبه. بدم این درست بس که شما بگید که من راه افتادم بعد از 10 دقیقه به خونه مادرم نرسیدم. این حتی خونه مادر شما یه شهر دیگه است، 10 ساعت هم راندگی میکردید بهش نمیرسید. ایشون اون نتیجه گیری که روان درمانی به درد من نمیخوره حرف درست نیست. روان درمانی به درد ایشون میخوره، ولی شاید اون آدم فرد مناسبی نیست یا ایشون به دلیل برداشتی که دارن اون نتیجه رو نمیگیرن، بنابراین ناراضی هم. و همین دلیله، چون گفتم اگه خودشون بودن من میفهمیدم چه خبره. من الان با شما با احتمالات روبرم، یعنی میگم ممکنه این باشه، این باشه، این باشه، این باشه.
خودشون خیلی عذر میخوام آقای دکتر، خودشون اصرار کردن که من با شما صحبت کنم. یعنی دیروزم خدمتتون تماس گرفتم، حدودا 40 دقیقه پشت خط بودم که دیگه شما نمیدونم رادیو چی شد که جواب گو نبودین. بعد تو بهشون گفتم خودتون صحبت کن، نه خودت زنگ بزن همه چی.
نه من جوابگو هستم، ولی من در روز معمولا با 5-6 نفر 4-6 نفر میتونم صحبت کنم. شما نوبتتون نشده چون اونو میخوام توضیح بدم. ببینید عزیز، نه اون کمک نمیکنه. بعدم تعجب نکنید تا همین که شما گفتن تو برو این کارو بکنی مقدار فرار است از واقعیت ها. یعنی اون مکانیزم رو میشناسن. برای اینکه
بگم خودشون تماس بگیرن.
100% از کی تو داره عزیزم؟ شما این مریضید به خواهرتون میگی تو برو، یا اگر اصلا احتیاج به کمک داری مخصوصا پس و این چیزی میخواید بخرید که به سریق و بدن شما مرتبط، شما به دوستت یا به دوست که نه به دوستتون نمیگید که یه فامیل تو بفرست بره یه لباس برای من بخره. خب اون فامیل قد و قواره شما رو نمیدونه. نه حتما حتما ایشون باید خودشون صحبت کنن، برای که بعدم شما به من یه حرفی میزنید راجع به رابطتون. خب شما موضوع بودید، ولی وقتی که راجع به مشکلات احتمالی ایشون هست، خود ایشون هن که نه تنها از طریق بستا گفتگویی که با هم میکنیم، اصلا حالی که به خودشون میگیرن، من بسیار از اوقات به مطلب اونقدر اهمیت نمیدم که به چراییش و اینکه پشت این مطلب چه خوابیده و از کجا میاد در این من مطلب برام بگیم. اگر دلشون خواست باید لطف کنن چه صبح 9-11 چه بعد از ظهر 4-6 که من 5 روز هفته برنامه زنده یا لایو دارم، بتونن تلفن کنن. وقت ما میتونیم با هم راحت صحبت کنیم، هیچ احتیاجی هم نیست اشاره کنن با آنچه که شما فرمودید. ای دلشون نخواست به هر دلیلی، بگذارید ببینیم که چه خواهد شد. ولی به هر حال من خوشحال شدم. جان بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد روابط خودمون. وقتی اینجور ایشون این حالت میشه، خب من خیلی سعی میکنم که آرومشون کنم.
نه نباید بکنید. چون آروم کردن کارو درست نمیکنه عزیز. شما فقط میتونید شما در این گل... نه نه اون نه ببینید من اولا این شما نمیشناسم. بهترین کار این است که اولا شما زمینه رو برای این کارا شما فراهم نکنید که متوجه شما باشه. یعنی شمایی که میدونید ایشون ممکنه به خاطر این موضوع ناراحت بشه، اگر بگید فلانی تلفن کرد عصبانی میشه، شما نگید. یعنی به همین سادگی. و یا از قبل بهش هشداری بدید که من میخواستم یه حرفی بزنم. دوم این که در این گونه موارد بهترین کار این است که فقط بهش توجه کنید، نشون بدید، توجه کنید. اگر نشسته شما هم بشینید، اگر ایستاده شما هم میتونید بیستید، روبروش باشید، یعنی چشمتون در یک دوال باشه و اگر حرفی زد که به نظرتون درست اومد در هر زمینه تایید کنید. اگر مواردی بود که نادرست بود یا فقط عصبانیت ایشون رو دیدید، نسبت بهش بی‌تفاوت باشید، چون اون واکنش شماست که غالب اوقات مانند نفت و بنزین است که روی این آتش می‌ریزه و شما کاری نمی‌تونید. این که من کوشش می‌کنم آرومش کنم معنایی نداره، برای که کوشش شماست که او یه جور دیگه نگاه می‌کنه. مثل که شما یه کسی رو بزنید بعد بگید آرومش کاری می‌کنم که داد نزنه. خب شما چرا می‌زنید؟ یا حداقل از نظر اوست که شمایید که دارید میزنید. نه، مسئله یه جور دیگه است. به همین دلیلی که عزیز شما اگر حالا توصیه دارم، به همین دلیل است که شما اگر بخواید عصبانیتی کسی رو به نوعی حل کنید، از 100 مورد 95 تاش حتما هیچ کاری نمیتونید بکنید، فقط کار خراب میکنید. شما هیچ کاری نمیتونید.
حرف شما درست. وقتی من که میدونم مثلا این عامل باعث انجام نمیدم، خیلی حواسم هست از هر نکته کوچکی که بگیم. سوالم اینه که وقتی ایشون عصبانی شدن، مثلا دارن با کامپیوتر کار می‌کنن، یه دفعه کلیک جابجا میشه، یعنی شروع میکنه به زمین و زمان بعد
شما هیچ کاری، شما هیچ اویار اوتو شما کاملا شما خارج از اون هستید عزیز. نه ببینید، همینجاست که دفعه میپره جلو و بیخود هستید اصلا. و بعد اگر به این شدته که شما میفرمایید ما مسئله داریم. چون چای روان دارم، من توصیه میکنم حتی قبل از که با من صحبت کنم، 4 تا سی دی من دارم حتما، یا دی وی دی. ترس و اضطراب وحشت، استرس، این اولی 8 ساعت، دوم 4 ساعت، افسردگی 8 ساعت و خشم و عصبانیت و انگرمنچ 8 ساعت، روی هم 28 ساعتن. من بهشون توصیه میکنم این 28 ساعت رو شما و ایشون بشنوید. قول به شما میدم کاملا نگاه و نظرتون عوض میشه. و اینو میتونید از طریق وبسایت، نمیدونم کجا هستید، ایدال لسانی دستید، از مراکز مختلفی در اینجا میتونید دریافت کنید. من مدتی از پیام هم گذاشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
عذر میخوام آقا.
روی خط باشید لطفا. شنگار عجبن با ما باشید.
فلیم اینترنشنال تقدیم میکنه همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2-5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6-9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد. یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 6 تا 9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودیه هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را میتوانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
کامرشال ترابل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا 2 شنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، از لحاظ تغذیه‌ای شما پیشنهادی هم دارید که مثلا به ایشون چه غذاهایی من باید بدم یا ندم؟
اگر میخواید دهنشون بذاری داره. آخه عزیز شما دیگه دست از مادری بردار.
نه، چون مثلا خوندم که مثلا سرخ مثلا
اونقدر اهمیتی نداره، کمی کمی داره ولی اونقدر
نیست.
بعدم شما حالا بس مثلا ورفض فقط بهتون پیشنهاد کردن این کارو بکنی، شما می‌خواستید برای ایشون تصمیم بگیرید که ایشون چه غذایی بخوره، شما دنبال دعوا می‌گردید؟ نه ببینید
اون مثلا کمکشون
نه عزیزم، آخه نه دیگه، شما روز که بخواید کمک کنید کار خراب می‌کنید. نه ببینید، شما با نوع 3-4 تا مطلبی که اشاره فرمودید عزیز، یه مقداری باید خودتون به دلیل استراب شدیدتون تا مرحله کنترل وسواسی و این کار دستتون میده. برای یادایی مثل ایشون خیلی از قد آزادیش میخواد. من مطمئنم اگر ایشون روی خط میامدن میگفتن حالا اگرم هیچی نمیگه من میدونم که ناراحت و نگران منه و به دنبال یه چیزاییست. بعد شما به اندازه کافی بچه دارید، 5 ماهه بسیتونه، بی خودی اینو تبدیل به یه بچه پسر نکنه. آدم ببینید ایشون مادرش رو 12 سالگی از دست داده، یه زمینه و ظرفیتی داره برای مادر کردن همسر. شما نکن، شما بدون اون کار براتون خطرناک. برای خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی ممنون، لطف کردین از راهنماییتون.
تمنون کنم.
قربانتون، خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از اینکه این وقت به من دادید. من یه سال در مورد شوهرم داشتم. البته میگید
مثل اینکه اینجا دادگاه همسرا شده برای شوهر. دست گفت خب بفرمایید.
من معذرت میخوام، ولی شرایط کاریش اجازه نمیدید تو ساعت‌های مقرر تماس بگیره. من شوهرم 52 سالشه، جراح، خودم 47 سالمه، مهندسی خوندم ولی کار نمی‌کنم. 2 تا پسر داریم، اولی 23 سالشه مدیکال اسکول میره، دومی هم که آگه 13 سالشه کلاس 7 هم.
ببخشید چند سالشه؟ دومی
13 سالشه،
یعنی با فاصله 10 سال.
آره متاسفانه.
یعنی شما 2 مرتبه تمام کارخونه رو روغنگاری کردی، تو راه انداختی، تو 2 مرتبه همه کارگرای اخراجی 2 مرتبه به کار فراخوانده شد. خب من یادم رفت شما مهندسید میتونید، نه شما مهندسید میتونید همسرتونم جراح، نه حالا فهمیدم، نه به حرفمون پس میگیرم. اوکی خب چه خبر شد؟
معذرت میخوام آقای دکتر، این شوهر من بسیار مضطربه، خصوصا در مورد مریضاش. این اتفاقی که دارم میخوام براتون بستاد بگم، این دیروز اتفاق افتاد که منو خیلی نگران کرد نسبت به سلامتیش. یکی از مریضاش توی اتاق عمل عرض داده بود و این قبل از ظهر به من زنگ زد. من تعجب کردم چون ایشون 3-4 جراحی داشت، گفتم این موقع برای چی زنگ میزنی؟ برام توضیح داد که چی شد و من بابت اون مریض واقعا نگران بودم. ولی اولین سوالی که ازش کردم این بود که تو خود سکته نکردی، عرض ندادی؟ بعد در مورد مریض پرسیدم، خوب باشه که مریضم خوب شده و به صدا فرستاده میشه بیمارستان دیگه. ولی اصل که اومد آقای دکتر اصلا انرژی نداشت. این قرار بود که بعدش بره ورزش، گفتش که کیفمو نبرده بودم ولی انرژی هم نداشتم. که بخوام برم ورزش. در مورد تمام مریض اگر یه اتفاق کوچیکی برای یکی از مریضاش بیفته بسیار نگران میشه، یعنی طوری که ما این نگرانی تو صورتش میبینیم، حتی رفتارش تغییر میکنه. یادم میاد پسر بزرگم وقتی 3-4 سالش بود میدید پدرش ناراحته یا که باهاش بازی نمیکنه، میگفتش که فکر میکنم که پدرم مریضش تب کرده. یعنی تحت، یعنی برای یه چیزایی ناراحت میشه که اصلا تحت کنترل هیچ جراحی نیست، نه اون.
نه متوجه هستم. البته میدونید عزیز، شما اگر نگاه کنید به دلایلی که مردم میرن پزشکی و از درون اون رو میخوان، یکی این که در کودکی با بیماری و مرگ روبرو بودن و به همجاست که یه زمینه استرابی است، فقط در دانشکده پزشکی نه در آغاز، بالاخره بعد از مدتی و تجربه متوجه یه واقعیاتی میشن که من در یه حدی باید کاری رو بکنم، ولی نتیجه به قواعد و قوانین دیگر طبیعت مرتبطه که خارج از اداره و کنترل منه. خیلی از اوقات این تفکیک برای بعضی از پزشکان صورت نگرفته و چون جامعه حساسیتی نشون میده که نمیدونی چه دکتر خوبیه، 4 دفعه زنگ زد و احوالمو پرسید، ما متاسفانه شرطی هم میشیم. حالا فکر میکنیم داشتن این احساس که مواظب و مراقب بیمار اون باشیم خیلی خیلی مهمه. این هست، ولی نگران بودنش مفید نیست. حتی به بیمار میتونه آسیب بزنه. نه به خاطر پرسشی که میکنیم، بلکه به خاطر دقتی که در کارها و یا برای جلوگیری از اتفاقات رفتار اضافه غیر ضروری و برخی از وقت مضر میکنیم. یعنی میخوام مثل همونطور که شما یه لیوان رو باید به گونه‌ای بگیرید که نه بیفته نه خورد بشه در دستتون، این هم اندازه داره عزیز. این که ایشون یه چنین حال استرابی رو دارن متاسفانه یه زمینه باید در خودشون داشته باشه، ولی برتر متاسفانه پیام‌های مثبتی است که وقتی میشنن در یه مهمونی یا یه تلویزیون برنامه میبینن، میبینن یه پزشک عالی‌قدر، یه پزشک دلسوز، یه پزشک مهربان، یه پزشک انسان، همه اینا خب کسی است که باید نگران باشه. این اون گرفتاری است که ما در فرهنگمون نسبت به مادرام داریم. من برخی از وقت دیدم یه مادری تمام افتخارش این که چقدر نگرانه و به میزانی که نگرانه فکر کنه مادر بهتریه و زن دیگری رو که اونقدر مانند اون نگران نیست مادر نمیدونه. و این وضعیت مخصوصا در جایی که موضوع مرگ و زندگی هست وجود داره. بنابراین همسر شما دو تا چیز رو باید حل کنن. اگر واقعا یه زمینه برای اضطراب دارن که همه ما کم و بیش داریم، ولی وقتی از یه حد میگذره مثل نمکیست که حالا غذا رو شور میکنه، اونو باید درست کنن. و دوم با این واقعیت که این نشانه یه پزشک خوب بودن نیست، برای که حتی اون نگرانی مربوط به یه مریض در توجه و تشخیصشون به مریض دیگه هم ناآگاه میتونه اثر منفی داشته باشه. ولی اینکه چه باید کرد، به نظر من اگر خودشون با کسی صحبت کنن معلوم میشه که کدامی که از این دو هست. و اگر احتمال سومی وجود داره که بعید میدونم، خب اون رو هم باید بشه نگاهی کرد. حالا اگر شما چیزی میدانید یا موضوعی مورد پرسشتونه در خدمتون هست.
آقا دکتر، کلا از خانواده بسیار مضطربی میاد.
خب دیگه ببینید، چون میدونید مشکل جدی ارثی هم هست. یعنی ببینید استراب ارثیه، درصدش کمه، ولی در موارد شدیدش به ویژه وقتی از جانب چند تا از یک طرف یا از هر دو طرف باشه سنگین در وجود میشه. درست مانند این میونه که من و شما مثلا فرض کنید پوست خیلی سفیدی داریم، با آفتاب سیاه میشه یا لک میگیره، در حالی که یک کسی دیگه یه همچین واکنشی رو نشون نمیده. بنابراین ایشون با یک پوست لطیفی به این دنیا اومدن که با شرایط بد بیرون متاسفانه این پوست لطیف کار نمیکنه و باید یه پوست زخمی داشته باشن، ولی این خودشونن که باید به موضوع نگاه کنن. ضمناً برخی از اوقات عزیز از طریق این استراب مکانیزم دفاعی است برای دو چیز، یکی برای خشم و یکی برای بیمسئولیت بودن. یعنی میخوام اونم بگم، اگر خودشون حرف میزدن میشد اونا رو هم یه جوری چک کرد، برای که بعضی از اوقات ما با توجه و تأکید به روی یه مسئله و کنترل یه قسمت میخواییم به قسمت دیگه توجه و اعتنایی نداشته باشیم. بنابراین بهانه میشه برای من مسئله این که خب مثلا پرس به بچه هم نمیرسم یا اون یا مثلا در زندگی زناشویی، حالا که تمایلات جنسی اصولاً برای من به دلایلی عادی شده، نه اینکه ندارم، خستگی رو یا نگرانی رو بهانه میکنم برای اینکه اون ارتباط لازم رو نداشته باشم، یا در فرض بفرمایید مجالس و محافل نیام یا دیر بیام زود برم، به همه این چیزا یعنی زمینه ای رو فراهم میکنه. میدونید استراب متاسفانه برای یه نوعی از افسردگی، به اتفاق نوع افسردگی سنگین شدیدی هم هست. به همین جهت است که من نمیدونم ایشون در جهت بقیه موضوع چقدر عادی و معمولی هستن و یا در مقام مقایسه با پس که این 10 سال گذشته همکنون چگونه عمل میکنن.
نه در مورد مسائل دیگه واقعا خیلی مسئوله. جراح آقای دکتر بسیار خوبی، یعنی هر جا که من مریضاشو میبینم همه تعریف ازش میکنن که خیلی ریسپانسیبل، خیلی
خب همینه. ببینید سب کنید، ببینید دقیقاً یک کمی نگرانی من از همین جاست. من اصلا نمیگم ایشون خوب نیستن، من نمیگم پزشک نباید خوب باشه، ولی من نمیخوام پزشک از دید بیمار خیلی خوب باشه، چون پزشک از دید بیمار خیلی خوب بودن برخی از اوقات کارش رو در حد و اندازش انجام نداده. یعنی درست مثل مادری است که بیش از حد به بچهش برسه، مانند معلمی است که بیش از حد توجه کنه. مسئله اصلی و اساسی چون شما مهندسید، مسئله اندازه و درصد عزیز. تمام پدیده‌های خلقت یه اندازه اپتیموم یا مطلوب رو داره
دارد.
و وقتی که روزی که شما من بگید خیلی ازش همه راضی هستن، من دو پاسخ براتون دارم، یکی یه گروه دیگه ای ناراضی هستن، یکی خودشون ناراضی. اشکال کاری.
آقای دکتر این حساسیت و استرابش بعضی مواقع حتی برای بچه ها هم هست. مثلا پسر کوچیک که من بسکتبال بازی میکنه، این معمولا میره تو حیاط وقتی که از اسکول میاد، هوا خوب باشه، مودشو داشته باشه، میره بسکتبال بازی میکنه. ولی بکیارد ما این مقدار بزرگی از اون تا هم میخوره به یه جنگلی. بعضی مواقع یه آهوی میاد که یه حیوانایی مثلا میان. من چیز خطرناکی ندیدم، ولی شوهرم من بهش مضطرب که تو حتما همراهش برو وقتی این بازی رو میکنه.
نه شما چرا اینقدر آدم صاف صادقی هستی؟ شما چرا اینقدر ساده دلید خانم؟ ایشون میخواد شاید یکی از اون حیوانات وحشی بیان شما رو بخورن.
شاید نمیدونم.
من اصلا تعجب میکنم از هوش شما خانم. اگر آهوا میآیند و ایشون نگرانه که شیر به دنبال آهو باشه، بعد نگرانه
پسر ازش پرسید. نمیدونم واقعا
ازش بپرسید راسته که نمیگه، از من بپرسید راستشو به شما میگه.
بعد این
نه 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 ایشون مضطرب و نگرانن عزیز، و اضطراب یک کمی هم اضطراب عصبی دارن، نوراتیک انگزایتی، اضطرابی است که تهش مسئله تنفر و موضوع مرگ و زندگی نشسته ها. یعنی اگر شما این مفهوم، یعنی چون ما انواع اضطراب داریم، ولی اضطراب عصبی اضطراب موزی و مرموزیه که نتیجهش آسیب شدید کودکی است که ما رو در ارتباط با عزیزامون به مرحله عشق و تنفر رسوند، و این اون مسئله است. به همین جهتی که باز تکرار میکنم عرضم رو که دلیل پزشک بودن، مطالعاتی من خاطرم از خیلی قبل خوندم، الان من یک کمی فرصت این کار ندارم، 90% پزشکانی که با حرفه پزشکی یه جوری آمیخته هستن، مسائل مربوط به مرگ و درد در کودکی و مسئله love hate relation دارن. حتی ببینید، امیدوارم باز کسی برداشت عجیب و غریب نکنه، اینکه من به یه مرحله ای از توانایی علمی و مهارت برسم که بتونم چاقو بذارم رو شکم یه نفر اون رو پاره کنم. ببینید به همچنین که بسیاری از مردم این منظره نمیتونن ببینن، نه به خاطر اینکه ترینینگ و آموزش ندارن، به خاطر اینکه تا اون مرز نمیتونن برن، در حالی که یه جراح یه توان عجیبی از یه طرف برای ساختن، ولی از جانب دیگه برای ویران کردن داره. و به همین دلیلی که برخی از اوقات این افراد یه دوگانگی و تضادهایی رو دارن، و این رو من در بسیاری از آدم‌ها در رشته‌های مختلف دیدم و شنیدم. به همین جهت که همونطور که به شنونده گرامی قبلی عرض کردم، خود اگر ایشون میامدن یه مقدار اون زوایای پنهان، لایه‌های یه مقدار پیچیده رو، نه اینکه الان در یه گفتگوی کوتاه رادیویی، ولی میشد حد زد چه خبر هست. بنابراین شما من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن، چندمی هستن؟
ایشون خودش نفر بچه اوله، دو تا خواهرم پشت سر خودش.
با چه فاصله ای؟
خواهر بعد از خودش خواهر داره که 4 سال باش تفاوت سنی داره، با خواهر بعدیش هم حدودا 10-12 سال.
خب ببینید، یعنی زمینه برای استراب هست دیگه، چون ایشون یه جوری مسئولیت نه تنها برادری، مواظبت و پدری رو حتی غیر مستقیم نسبت به اونا داره، و یا حالت پروتکشن و حمایتی رو و در دوره نوجوانی و جوانی یا یه ذره بزرگسالی و اینا یه مقدار بار سنگینی رویشون میذاره، برای اشاره که در خانواده‌ای هستن که زمینه‌ای برای استراب دارن. به هر حال قرار است یه نگاه دقیق‌تری بکنن، اگه فرصتی دارن خب میتونن با کسی صحبت کنن، اگر یه مقدار وقتی کمتر است میتونن چیزایی رو تو این زمینه، مخصوصا نوراتیک انگزایتی. من تو سی دی ترس و استراب وحشت تو 8 ساعت خلاصه این موضوع رو آوردم و به نظر من یه دفعه چون سی دی آدم میتونه تو ماشین بگذاره و در حالی که مثلا سفر میرید یا رانندگی شما هر دو بشنوید. بازم این جمله رو تکرار میکنم، ببینید شایع ترین مشکل و مسئله انسان در طول تاریخ و همکنون استرابه و الان استراب و استرس شده. در گذشته اونقدر استرس نبوده، چون استراب و استرس تفاوتش این است که در استراب من نگرانم، در استرس همکنون زیر فشارم و به اون خاطر نگرانم. به نظر من این استراب و استرسه با توجه به نوع شغل و کارشون ایشون باید بشه توجهی بکنن و البته مسئله مرگ و زندگی اونم برای یه جراح که موضوع فوق‌العاده مهمی است. اگر اینا رو شنیدن یا اگر دیویدی بود دیدن که البته هر کدام و بعد خودشون خواستن یه وقتی رو باز خود میشه فرصتی پیدا کرد با یکی صحبت کرد یا اگر دلشون خواست اگر اهمیتی داره میتونیم با هم صحبت داشته باشیم. ولی به نظر من موضوع روشنه. ببینید مواردی از این قبیل مثل سرماخوردگی خیلی پدیده عجیب و غریب و پیچیده ای نیست و بعضی از اوقات فقط به خاطر اینکه یه 10 تا تیکه کوچولو داره، مثلا فرض کن عطسه داره، سرفه داره، گلو درد داره، مثلا آبریزش هست، یه چیزای از این قبیل، سرده، یه کمی گرمه، تب داره، خب اینا چیزای کوچولویی هست، گفتم شما مسئله مهمی نیست، ولی وقتی جمع میشه من شما رو ناچار میاندازه. به نظر من در ایشون با توجه به آنچه که میفرمایید یه مجموعه از چیزای کوچیکه. حالا چرا من نسبت بهش حساسم؟ به خاطر اینکه خطر اینو داره که تبدیل بشه به افسردگی و اونو من نمیخوام.
حالا اگر آقای دکتر اسم میخوام خاطرتون میکنم، خودش در واقع میدونه که این اشتباهه. این بار اولی که من دارم این مساله رو به صورت باز صحبت میکنم. من دیشب ازش اجازه گرفتم که تو اجازه میدی من با آقای دکتر هلاکویی صحبت کنم، گفت یعنی خودش هم خسته شده، میدونه که این کار اشتباهی و دوست داره که درستش کنه.
حالا من پیشنهادی که خدمتشون دارم دو چیزه. یکی این که این سیدی ترس و استرابو اینو بشن. یکی هم که من یه تیپ شخصیت سالم دارم، یعنی شخصیت سالم و نرمال. من دلم میخواد ایشون مخصوصا تیپ مهرطلب رو بشنوه.
مهرطلب
بله اونو اگر بازگان ببرشون جالبه. من فکر کنم من 40 سال یه مقدار کارم و توجهم بوده که در اون 14 تا سیدی که 12 تاش از خود من، 2 تاشم دو تا روانپزشک خوب و عزیز مقدمه‌ای بر اون گذاشتن، یعنی 14 تا سیدی تو 14 ساعت یه نگاه دیگری به خود هست. امیدوارم بتونه کمک کنه، ولی اگر مطلبی بود من در خدمت شما بودم. هستم ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. متشکرم، خدا نگهدارت.
شنگ و رجمن با ما باش.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی یه خو جلوتر دست راست برو radiohamrah.com، یا میخوای یه خو اون برترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا GLVز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه و پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 می، حالا اگه مستقیم میری قربونت برم تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدم هایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
لس آنجلس، تهران دوم، هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که من طی 16-17 سال گذشته چهارشنبه ها در اورنج کانتی کنفرانسی داشتم و همچنان رو دارم 7-10 شب. بنابراین روزهای چهارشنبه برنامه من از ساعت 4 تا 5:40 خواهد بود و بعد از اون فرصتی هست که خوشبختانه دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراح پلاستیک و زیبایی و بعد از اون آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق، دو تا تقریبا 8 دقیقه اون قسمت از 16 دقیقه برنامه من رو پر می‌کنن. با سپاس بسیار از این دو پزشک عالی‌قدر که طی 2 هفته گذشته توجه بسیاری از دوستان رو جلب کردند و من در جای مختلف از جمله در کنفرانس ها درباره اون شنیدم و سپاسگزاری از این همکاری و ضمناً یادآوری که فرصت های 8 دقیقه‌ای به ویژه میتونه کاملا پیام دوستان رو، آگاهی رو لازم رو بده و در این حال پیامی در جهت خدماتی که میتونن انجام بدن رو در اختیار هموطنان و همزبانان خوب و عزیز قرار بده. بنابراین امروز 5:40 تا ساعت 6 این قسمت از برنامه رو بهش توجه کنید. ضمناً ما فعلا در حال جنبه آزمایشی برنامه هستیم تحت عنوان زنگ تفریح که بعد از ساعت 6 بعد از ظهر که اخبار رو خانم مجده حبیبی تقدیم حضورتون میکنن تا 6:20، از 6:20 تا 8 برنامه زنگ و تفریح است، به این امید که حال که به هر حال به ویژه در لس آنجلس خستگی کار رو یا در نقاط دیگر امریکا و کانادا که کمی از ما جلوتر هستن رو پشت سر گذاشتید، لبخندی هم به لب شما بیاد و در این حال آگاهی هایی از یه طرف و مطالبی جالب از جانب دیگه تقدیم حضورتون بشه. ضمناً ساعت 8 دادم که برنامه های حرفه‌ای ما خواهد بود. دوشنبه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی پاسخی است به پرسش های شما به زبان انگلیسی از در موضوع های روانی. سه‌شنبه برنامه خوب خانم فیروزه خطیبی است که دیشب برنامه فوق العاده جالبی داشتن تحت عنوان هنر و زندگی. چهارشنبه برنامه خوب خانم سوزان خاتمی خواهد بود. امشب که توجه شما جلب کنم، پنجشنبه هم که برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی است که مورد توجه بسیاری از دوستان است، و روز جمعه از ساعت 8 تا 9 برنامه مجله خاورمیانه است از آقای جمشید چالنگی و 9 تا 10 برنامه خوب آقای پیمان همتی پر تحت عنوان ایستگاه شب. هر شب هم از ساعت 5 روز هفته از ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی است و آقای میبودی که دو روز گذشته به دلیل کار خصوصی که مهمی که داشتن نتونستن در رادیو شرکت کنن، امروز برنامه زنده خودشون رو لایو خواهند داشت و از این بابت خوشحالیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
حشم بفرمایید.
ببخشید من دارمتون شدم. من از آمریکا تماس میگیرم خدمتتون. همخونه‌ی من ایرانی هست، دیروز پدرش فوت کرده تو ایران، یعنی رفته نمیدم که کامل فوت کردن یعنی، ولی یک روی یکی دیگه دکتر گفتن که ادامه زندگیش ممکن نیست. بعد یه ذره حالش خوب نیست، من نمیدونم که چجوری میتونم کمکش کنم. مرگ پدرشم یه هایی بوده، یعنی یه عمل خیلی ساده داشتن که نمیدونم چی شده که هوشیاریشون رو از دست دادن. الان هم با دستگاه زنده، یعنی تا دیروز با دستگاه زنده بوده. من نمیدونم که چجوری میتونم.
شما به من شما و هم کسی که همخانه شما هست چند سالتون عزیز؟
من 22 سالمه، هم خونه این 26
سالمه. ایشون چه مدتیست که از ایران دور هستن؟
حدود 4 ساله.
آیا توی این مدت به ایران رفتن یا نرفتن؟
نه نرفتن.
آیا اینجا تنها هستند یا اینکه با کسی هستن؟
نه تنها.
به من بفرمایید که در حدی که شما میدید چقدر ارتباط نزدیک با خانواده داشتن در از طریق تلفن و اسکایپ و هر چیز دیگه؟
خیلی زیاد آقای دکتر، مرتب.
آیا دلشون میخواد یا این امکان رو دارن که به ایران برن؟
آقای دکتر راستش عملش که پیش اومد تریروز خوب که فهمیده بود که حالا پدرشون بد شده، خیلی سریع ما داشتیم براش هر کار میکردیم که بیاد ایران. بعد ویزای ایرانش ویزای سینگل هستش، بر همین بعد پدرشم چون هوشیاری نداشتن ما حتی بلیط هم گرفتیم که بیاد و بعد دوباره اساسا در ویزا، اما مامانش بهش گفته بودن که چون خیلی شنیدن که تازگی ها بعضی که میخوان بیان دوباره برگردن ریجکت میشن، با اینکه پدرشون هم نمیتونن اصلا بشناسنش و اینا، بهش گفته بودن که ترجیح میدم که تو نیا، برای همین هم
پشیمون
شد که بیا.
نه البته میدونین ما ممکنه برخی از اوقات به دلایل احساسی عاطفی و متاسفانه کمی هم به خاطر مردم تو این گونه موارد را بیفتیم، ولی خیلی فایده برش مترتب نیست.
خیلی دختر منطقی هست خودش، اما به همین پشیمون شد.
بله بدونید عزیز، چون من فراوون دوستانی داشتم که مثلا در این گونه موارد خودشون رسوندن، در حالی که فرض کنینشون یه تصویر و تصور ذهنی هست پدر داره و حالا وقتی ایشون رو تو اون شرایط ببینه همه اون تصویرا به نوعی کنار زده میشه و این تصویری که خیلی خوشایند و خوب نیست میمونه تو ذهن. یعنی نمیخوام بگم آدم ها نباید برن، ولی وقتی باید برن که مخصوصا برای بیمار شاید اهمیت فوق العاده داره، ولی وقتی کسی که تو این مرحله خاص قرار میگیره که ارتباطی با دنیای خارجش تا حدود زیادی نداره دیگه به بهانه ها نباید این کارو کرد. البته در این گونه موارد اینقدر احساسات و عواطف آدم ها مختلف و متفاوته و اینقدر جنبه های پیچیده و مبهمی هست که هیچ مطلبی رو به صورت کلی نمیشه گفت. حالا ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
یه برادر داره که 3 سال از خودش کوچیک‌تره، اون ایران.
حالا من فکر میکنم اولا هنوز شما یا ایشون مطمئن نیستن که یا پدر فوت کردن یا در شرایطی هستن که چون امکان برگشتشون نیست احتمالاً دیر یا زود دستگاه رو بر میدارن دیگه. براش شما اینه نه؟
دیروز من براش یه چیزی بردم بخوره، داشت با مامان صحبت کرد که مامانش گوشی رو گرفتن که با من صحبت کنن، گفتن که به خود دوستم هم اینو گفتن که دیگه امکان آدم زندگی نیست، بعد با دستگاه زنده هستن. این چیزی بود که هم به خودش گفتن هم به من گفتن.
شما چه مدتیست با هم همخانه هستید عزیز؟
من کلا حدود 5 ماه اومدم آمریکا، از هم اولم اینجا بودم.
اون وقت چقدر شما به هم نزدیک هستید و با هم هم دوست هستید یا فقط هم خانه اید و خانه هم را ندیده اید و از وقت مثل دوتا چشمامون هستیم دیگه؟
خیلی دوست نیستیم، ولی که دوستایی که این دوست من داره از همه سمه میتر شده میکنم با منه، کلا خیلی آدم نیست که قاطی باشه با
آیا دوستان دیگری هم هستن که داری گول موارد هستن، یا اینکه مثلا دوستایی هستن که به دلیل دانشگاه یا هر چیز دیگری که غالب اوقات خب تو این گونه موارد نه میتونن و نه میخوان که درگیر بشن؟
فکر نمی‌کنم دوستی داشته باشی که خیلی اونقدر صمیمی باشه که بخواد مثلا خیلی کمک کنه و یعنی بتونه باش کمک کنه.
آره من فکر کنم از شما تنها کاری که میتونید بکنید هر چی وقته فراغت داره، چون خودش تجربه خوبی است، با ایشون صرف کنید و بعدم در این گونه موارد بیشتر بشنوید ایشون، یعنی بگذارید هر چی دلش میخواد راجع به گذشتهش، راجع به کودکیش، راجع به ارتباط با پدرش یا راجع به پدرش و یا حال احساسش به شما بگه. کوششی در جهت تصحیحش، راهنماییش نکنید، فقط نوازش شما برخی از اوقات اگر براتون راحت، اگر براتون راحت میتونه از دو طریق باشه، یکی اینکه مثلا چیزی رو فراهم کنید که دوست داره یا میدونید، و دوم اینکه میتونید خیلی نوازش عادی با بدنش یا دستش داشته باشید، چون این ارتباطات حسی اینجا نقش فوق‌العاده مهمی دارن. ولی اینکه وارد بحثایی بشید یا بخواید حرفایی بزنید که غالب اوقات متأسفانه ما میگیم که تازه برخی از اوقات به جایی که مفید باشه مضره، من اونو بهتون توصیه نمی‌کنم. بعدم الان ایشون شما هر دو اینجا درس میخونید یا اینکه کار میکنید؟
نه هر دومون درس میخونید.
خب اون وقت ایشون البته فصل بدی هم هست، برای که الان وقت معمولا امتحانات آخر سال.
ما امتحانمون تمام شده.
چون کجایی؟
یعنی الان ما شقا میخواییم،
من بستان تماس شده. عزیزم بنابراین من فکر کنم همینقدر که شما اینقدر خوب و مواظب و مهربونی کافی عزیز، یعنی ما در این گونه موارد موندن کنار آدم هاست، یعنی بودن با آدم هاست. به همچنست که میدونید به این گونه موارد آدم ها میان و میمونن، هم در حدی که اون آدم بخواد، در حدی که مزاحمت نباشه، که حالا شما وضعتون خیلی فرق میکنه. بنابراین شما کاملا به دلخواه او عمل میکنی. اگر به شما گفت که مثلا میخوام تنها باشم، تنها شده. اگر گفت که میخوام برم قدم بزنم، بگید خب برو. اگر گفت نمیخوام قدم بزنم، خب نزن. یعنی شما پیشنهادی بهش نداشته باشید، یه نوعی همراهش و با او به گونه‌ای هم نوا باشید، نه بیش از اون. ولی بیش از اون کاری نمیشه کرد عزیز، و یه چنین چیزهایی معمولا یه پروسه‌ای دارم طور که میدونید، از یه مراحل معمولا گفته میشه پنجگانه میگذره. مرحله اول انکار، مرحله دوم یه مقدار خشم و عصبانیت، مرحله سوم مقدار چونه زدن، چهارم معمولا افسردگی است، و پنجمش پذیرشه. یعنی مراحل denial, anger, bargaining, depression and acceptance، اینا مراحل پنجگانه است که توی پروسه 3 تا 6 ماهه برای آدما با اون گونه که شما توصیف کردید اتفاق میفته و باید بیفته. ولی نه از خودتون انتظار و توقع زیادی داشته باشید که فکر کنید باید یه کاری بکنید، نه، همینقدر که هستید و اونجایید کفایت میکنه، همین و همین. فقط وقت بیشتری براش بذارید و به میل اونم عمل کنید. اگه گفت نمیخوام چیزی بخورم، خب نخو، یعنی کاری بکاش نش باشه اینکه حالا باید بخوری و فشار بیاری. میگن اینکه واقعا فکر کنید دختری است که دوست داره یه مقدار در این زمینا بهش تعارف بشه یا اصرار بشه، ولی اونم باز از دید اون، از دید خودتون. ببینید چه میکنین، امیدوارم که این ایام سخت و تلخ برای ایشون هم بگذره. ولی خوشحال هستم که شما هستید و خوشحال هستم که مواظب و مراقب دوستتون هستید.
نه سلام، اجازه فرمایید یه سوال کوچیک
ازتون بپرسم. بفرمایید.
الان مثلا من همینجور فهم به چندین بار سالا گفتم که هر موقع شبانه روز هر چی اصلا هر کاری که فکر کردی که من مثلا انجام بدم بهم بگو، خیلی اصلا اصلاحی بهش نکردم که حرف بزن. خودش یه وقتایی میاد یه ذره مثلا حرف میزنه یا میره بیرون میاد اینا، فقط اصلا این دو سه روز میدونم که نباید اصرار کنم، من اصلا اصرار بهش نکردم، ولی هر چیز مثلا خوردنی که سم کردم دوست دارم همیشه میخره، مثلا خریدم برش گذاشتم یا غذا اینا برش درست کردم، ولی این سه روز هیچی نخوره. میدونم نباید اصرار بکنم، ولی خب یعنی خودش میخوره یا چیکار کنم؟
نه، برخی از اوقات ببینید ما خیلی از اوقات از این طریق میخوایم نشون بدیم به خودمون که غمگینیم، بعضی وقت میخوایم خودمون رو تنبیه کنیم، برخی از اوقات واقعا اصلا برای اون اهمیت نداره، ولی اگر اهمیت نش باشه میتونیم بدلیم که بدن بهش احتیاج داره کار بکنیم. اگر در این حدی که فکر میکنید زیاده، اون رو میتونید توصیه کنید، یعنی بهش بگید که مثلا یه غذایی که هضمش ساده است، برای که معمولا حالات روانی مسئله آفرینی، و دوم از نظر غذایی تأمین میکنه احتیاجات رو، نه به خاطر سلامتیش بلکه به خاطر اینکه بتونه بهتر فکر کنه. چون ببین عزیز، گرسنگی یا تشنگی یا بی‌اعتنایی به بدن درست مثل بی‌اعتنایی به یک اتومبیل وقتی بنزین توش نمیزنی، مهم نیست که قیمتش $1,000 یا $100,000 کار نخواهد کرد. نه اونو با تو موافقم، نه یه ذره بیش از اون باشید عزیز. یعنی برخی از اوقات هم خب شاید انتظار یک کمی مادری از جانب شما داره که به نظر من چرا که نه، ولی نه حدی که فکر کنید مزاحمه و اصرار بیش از حد، ولی کمکش کنید که تصمیم رو در اون مسیر بگیره که شما فکر میکنید سالمه. ولی از توجهتون، از دقتتون بسیار خوشحالم و من مطمئن هستم که میتونید در حدی که ممکنه، که هر کسی میتونه به کسی در این گونه موارد کمک کنه، بهش کمک خواهید کرد. ولی خوشحالم بخیر. مرسی از خوشحالم باز.
ممنونم.
شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles. سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان میگذارد. 818-678-4900.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره‌گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی که فرمودن همسر یکی از دو شنونده گرامی اول یا دوم هستن گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد یا ادامه خواهیم داد. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش میکنم، من همسر شنونده اولتون هستم که شما فرموده بودید بهتره که خود باشم، زنگ زدن و من از دانشگاه هم رسیدم خدمتتون که صحبت کنیم.
اگر اشتباه نکنم از داری 34 سالتونه و یه فرزند پسر 5 ماهه دارید، درسته؟
بله بله دقیقا.
و 2 سالیست که تشریف آوردید امریکا؟
بله دقیقا.
و 6 سالی که ازدواج کردی؟
بله.
و متاسفانه در 12 سالگی مادر رو از دست دادی؟
بله.
می فرمودید من در خدمت هستم. چون ایشون علامتهایی رو گفتن که چون این برای من مهمه، اول ایشون گفتن تشخیص روان پزشک این بود که شما مشکل قطبی یا بایپولار یا منیک دیپرشن رو ندارید، بلکه شاید دیپرشن دارید. اولا میخوام بگم این تشخیص رو به شما دادن، دوم دارویی که دادن در حدی که میدونید داروی ضد افسردگی بود یا چیز دیگری بود؟ چون گفتن شما شروع کردید تو برحال چند هفته ایست اگر اشتباه نکنم، هر توضیحی که دلتون میخواد. اولا در جهت روان پزشک و تشخیص و دارو به من بفرمایید هر چه میدانی.
خواهش آی دکتر، روان پزشک به من گفتن که این نوع شما مودتون بالا پایین میشه ولی تناوبش یک جوریه که نشونه بایپولار نداره و به همین خاطر بهتون یه دارویی میدن که مود شما رو که عموماً این روزا خیلی پایینه رو بکشه بالاتر، و به من یه دارویی دادن که اگر حالا لازمه من اسمش هم بگم.
بله بفرمایید. اگر دمی دست
لامورتوژین.
اوکی.
این دارو رو دادن و من مصرف کردم، واقعیتش یک هفته خوب بودم ولی از هفته
یعنی
دوم...
چه ببخشید یعنی چی خوب بودی؟ یعنی چه تغییری درتون به وجود آورد؟
من این دارو رو با دوز پایین شروع کردم، خوب بود. وقتی دوز رو افزایش داد دادن هفته اول خوب بودم، ولی هفته اول خوب بودم یعنی این که من رفتارام اون واکنشایی که نشون میدادم، اون روندی که داشتم تو زندگیم، حس میکردم که شادابی من بالاتره و آدم انرژیکی هستم. ولی از هفته دوم من یه دفعه حس کردم که همه چیز افتاد و بدتر از حتی اون حالتی شد که من از قبل داشتم.
بذارید صبر کنید. شما هفته اول دارو رو مصرف کردید، فکر کردید خوب بود، شما رو از اون حالت یه مقدار پایین بودن، داون بودن، بالا آورد. آیا از هفته دوم میزان دارو رو اضافه کردید یا هفته دوم هم همون میزان هفته اول دارو رو مصرف میکردید؟
نه خیر آقای دکتر، من فکر کنم بعد توضیح دادم. من این دارو رو با دوز خیلی پایین برای یک ماه شروع کردم و بعد از یک ماه گفتن که بیا تا دوز واقعی که میشه 100 حالا میلی گرم اونو بدیم. وقتی دوز واقعی رو کردن 100 میلی گرم، من هفته اول خوب بودم، یعنی حس کردم خیلی عالیه، یعنی من هم آدم شاداب و بچاشی هستم که قبلا بودم و تو جامعه بودم و اینا. ولی از هفته دوم یه دفعه حتی بدتر از اونی که بود من حس کردم.
حالا این بدتر رو در جهت داون شدنتون و پایین افتادنتون میفرمایید یا در جهت یه مقدار اجیتیت بودن و حساس شدن و عصبانی شدن؟
آی دکتر، من واقعیت یه دوتا حالت مختلف دارم. من وقتی که بیرون هستم معمولا تو جامعه هستم آدم خیلی اکتیو، آدم خیلی شاد، آدم خیلی اجتماعی هستم، و وقتی که اون حالت میگم پایین و بالا، میخوام همین دوتا فرق رو بگم. وقتی که اون پایین هستم یه آدمی هستم که دوست دارم برم تو خودم، اصلا دوست ندارم برم بیرون و یه جور حالتی.
بله.
نمیدونم
نه حال بهتون میگم ترکیبش از کجاست عزیز. ترکیبش اینه که اولا من و شما در روز فعالیم، جواب همه رو میدیم، وقتی شب میریم میخوابیم فعال نیستیم، جواب کسی هم نمیدیم. یه مقدارش برمیگرده به میزان انرژی که اونجا شما بیش از حد صرف میکنی و بنابراین چیزی باقی نمیمونه. اما با توجه به اینکه مادر رو در 12 سالگی از دست دادی و با توجه به اینکه اونگونه که همسرتون گفتن رابطه خوبی با نامادریتون نداشتید، محیط خانه برای شما به خودی خودش اصولا یادآور و در این حال ای بسا شرطی شده با زمینهای بد و منفیه. من یه آقایی رو آمد دیدم قماربازه و ولی وقتی که یک کندوکاوی در زندگیش کردم، رفت هیچ دلیلی یا دلایلی که معمولا موجب قمار بازیه نمیشه. بعد فهمیدم ایشون پدر و مادرش شبها به صورت بدی دعوا میکردن و حتی میگفت تا ما رو یه دفعه نمیزد ول نمیکرد. میگفت حتی من بدون که بعدن، یعنی بعدن متوجه شدم، همون اول میرفتم یه کار بدی میکردم، کتک بخورم گوشه بشینم. و در نتیجه برای ایشون تاریکی شب مصادف بود با یک شکنجهگاه. حالا وقتی که ایشون ازدواج کردن و به شمال ایران میرن، وقتی که ازدواج میکنن و اونجا کار پیدا میکنن و میرن، شبا خونه نمیرفتن. حتی میگفت من تو بارونای شمال ایران قدم میزدم یا یه گوشه میستادم مثلا بارون تماشا میکردم، خونه نمیرفتم. با زنش هیچ مسئله‌ای نداشت، ولی به صورت دلیل شرطی شدنش نمیخواست بره خونه. بعد از یه مدتی با یه دی آشنا میشه و اونا شروع میکنن میره یه جایی میشنن و بازی میکنن و قمار باز به یک اعتبار در اومد که هر شب باید میرفت بازی میکرد. ولی اصلا زمینه های اون چیزی که به عنوان پاتولوژیکال گمبلینگ میشناسیم رو من درش نمیدم. یعنی میخوام به شما بگم ترکیب دوگانه این عزیز، یعنی آنچه که میفرمایید، از یه طرف شما به دلیل اینکه باید در محیط اجتماعی به هر حال نقشی رو ایفا کنید، اون نقش براتون یه مقدار سخت و سنگینه، مثل آدمی است که روی صحنه تئاتر غیر از زندگی عادیه. و دوم اینکه خانه برای شما مسئله است و به همین جهت هست که میتونه خودش به یک باره مثل من و شمایی که فرض بفرمایید بیرون اون لباسمون بشیم، تو خونه لباسمون یه چیز دیگه است، ما ناچار باید یه کس دیگری باشیم. این دوتا دست دست هم میده. اما حالا همسرتون اگر اشتباه نکنم و خاطرم مونده باشه، شکایتشون از عصبانیت شما بود. ماجرای عصبانیت رو شما خودتون چگونه توضیح میدید؟
آی دکتر، من وقتی بیرون هستم اون حالت افتادن مود رو که دارم فقط همینه. حتی دیگران هر کاری که با من بکنن، حالا یا جرأتش رو یا چیزه، عصبانی نمیشم، جرأتش رو ندارم، یا اینکه نمیدونم چرا عصبانی نمیشم، آدم خودم میرم و تحمل میکنم. ولی وقتی تو خونه هستم یه ذره که اون شرایط پیش میاد، با کوچکترین چیزی، باور نمیکنید، با ریختن یک، بگم چی، یک قطره غذا روی پیرنم یه جوری از کوره در میرم که اصلا عجیب و غریب. بعدش بلا فاصله که من چه مثلا بعد از یه دقیقه میرم تو خودم، یعنی بدتر از اون اینه که مثلا شاید 3-4 ساعت بعدش اینقدر اون رفتارم برام بده و چندش آوره و ناراحتم از این که چرا اون کارو کردم، که میرم تو خودم. و تو این شرایط همسرم عادتشون اینه که دائما میان و میخوان منو برگردونن و واقعیتش اینه که من بدتر هم میشم دوباره. یعنی وقتی اون میاد میگه چته، حالا چرا اینجوری شد، چرا تو داری اینجوری میکنی، مگه من بله. بدتر میگم، من دیگه کنترلی ندارم.
میدونیشون چیه؟ من میان برمیگردم به شما میگن چرا انگلیسی رو با لهجه حرف میزنی؟ خب من ایرانیم. ببینید دو سه تا نکته هست عزیز، یعنی تو این حرفی که شما زدید سه تا نکته فوق العاده مهم. مورد اول، ما در مقابل انگر یا خشممون 4 تا راه داریم. یکیش اینه که اونو به عصبانیت تبدیل کنیم، یکیش اینه که اون رو فرو بخوریم و کنترل کنیم، یکیش اینه که خشم رو ابراز کنیم، اون چیزی که توصیه میکنن در موارد عمومی و کلی، اکسپرس یور انگر، یعنی در همون حد بگیم، یکی خشم رو اداره کنیم. حالا شما مکانیزمی که یاد گرفتید دو چیزه که معمولا هم همینه، یعنی شما در یه جاهایی که مثل محیطای اجتماعی خشم رو فرو میخورید و به درون میبرید، در محیطایی که یه ذره آزادی عمل دارید اون رو بیرون میریزید. به همین جاست که شما رو به عنوان پسیو اگریسیو میشناسن، یعنی منفعل پرخاشگر، یعنی اصطلاحش هم این است که ما تعامل میکنیم منفجر میشیم، تعامل میکنیم منفجر میشیم. ولی مال شما تعامل میکنید در بیرون، منفجر میشید در درون که خانه هست. حالا یه دلیلش هم ماجرای همسرتونه که بهش اشاره خواهم کرد. مورد دوم، یه پاسخی است به این موضوع که انگر یا خشم یه احساسی است که بر ما مستولی میشه، اما عصبانیت یه رفتاری است که یه فرایند و پروسه دیگری داره. و به همین که من همیشه حرفم این است، آدما خشمگین میشن به دلیل انتظارات یا احتیاجات یا باورهاشون، ولی آدما خودشون عصبانی میکنن. بنابراین شما بیرون خودتون عصبانی میکنید، درون عصبانی نمیکنید. به همجاست که من وقتی ببینم یه پلیس کنارم ایستاده با بچه‌مو کتک نمیزنم، ولی تو خونه ممکنه بزنم. علتش این نیست که اونجا عصبانی نیستم اینجا عصب، نه، علتش اینه که عصبانیت در اختیار منی. اما نکته مهم عزیز اینه، روزی که من و شما خشم فرو میخوریم که معمولا توصیه بودی که در طول تاریخ به ما کردن، از نظر علمی خشم بعد از یه مدت تبدیل میشه به دشمنی، هاستیلیتی، و بعد از یه مدت تبدیل میشه به هیتفت، تنفر. در اینجاست که اچ اچه، یعنی من با فرو خوردن خشمم وارد هاستیلیتی و هیتریت میشم، دشمنی و بعدن تنفر. تنفر از کیه؟ تنفر از سه چیز: از خودم، از دیگران و از زندگی. این تنفر از خودم و دیگران و زندگی سه تا نتیجه میده: یک، نوعی از استراب و وحشت که ممکنه به پنیک اتک یا حمله وحشت حتی منجر بشه یا فوبیاها، هراسا. دو، به نوع بد افسردگی که با عصبانیت شدید و احساس گناه و تقصیر همراه. سه، اون چیزی که بهش میگن ریج، یعنی من کاملا خارج از اندازه از کوره در میرم. و بنابراین شما دارید دقیقا مدلی رو مطرح میکنید که من حتما بهتون توصیه میکنم سی دی یا دیویدی خشم و عصبانیت من همه اینا رو را. اما شما یه مسئله دیگه هم دارید. است ببینید، من و شما از کودکی یاد میگیریم، بنابراین بیشتر آنچه که من و شما میدونیم از کودکی یاد گرفتیم. اما در موارد بسیار سنگین و شدید بد و منفی ما یاد نمیگیریم. ما وارد مرحله‌ای میشیم که بهش میگن همانندسازی یا آیدنتیفیکیشن، یعنی من دیگه خودم نیستم، او میشم. مثلا من یه پدر عصبانی دارم، ولی اون چون عصبانیتش سنگین و شدیده، وقتی که من در 2 سالگی، 4 سالگی، 7 سالگیم پدرم عصبانی میشه، من بر این که مورد آزار او قرار نگیرم، به نوعی مغز من وجود خودشو نفی و انکار میکنه، یعنی من نیستم. و حالا وجودی که نفی و انکار شده باید یه حس و احساسی داشته باشه، پدرم رو میرم تو مغزم میگذارم، بنابراین یه تیکه از مغز من رو پدرم اشغال میکنه و اونجا میگیره میشه، من به حالت عادی برمیگردم. حالا تو زندگیم وقتی که با یه موضوعی روبرو میشم که منو ناراحت میکنه و از حد عادی که من بتونم اداره کنم خارج میشه، سیستم وجودی من متوقف میشه، به اون پدر میگه برو حساب این آدم رو برس. و بنابراین من کاری رو میکنم که الگو و مدلی که دارم یا تصویر و تصوری که دارم یا حتی وحشتی که در اون مرحله داشتم کنترل به دست میگیره. اینی که معمولاً 3-4 دقیقه بیشتر طول نمیکشه و بعدش هم حتما پشتش پشیمونی داره، برای که فکر کنم این من نیستم، این من نبودم، من چرا این کارو کردم، ولی برای خودم تبدیل میشم به یک معما. این اون چیزیست که به عنوان آیدنتیفیکیشنه. و ضمناً حتی یه مورد دیگه ایست تو خشم و عصبانیت. ببینید، شما یه زمین رو تصور کنید یا یه منزلی رو تصور کنید که قالی داره، اما یه گوشش یه چاه هم هست و اگر آدم بره روی اون قالی پایین میفته. شما ممکنه چاه‌های روانی داشته باشید. چاه روانی شما در خانه است. یعنی شما در خانه بر اساس اون فرض اولی که عرض کردم، امیدوارم اذیتتون نکنم با این حرف، به نوعی تا مرز تنفر از خود و دیگران میرید. و در نتیجه اونجا خودتون رو برای کوچکترین چیز تنبیه میکنه. معلومه که در آغاز ممکنه این تنبیه متوجه دیگران باشه، ولی این درست مثل این که آدم فکر کنه بره بزنه تو گوش افسر پلیس و بعد مثلا بره به سمت تفنگ او یا مثلا تهدید کنه میکشه. خب خطری که اون بزن آدمو بکشم هست. یعنی شما در حقیقت از طریق عصبانی شدن تنها دیگری رو تنبیه نمیکنید، خودتون تنبیه میکنید. مثلا وقتی اونگونه که همسرتون یه مثال زدن که برمیگره مثلا به کامپیوتری که خوب کار نمیکنه، خب کامپیوتر که انسان نیست، شما در حقیقت از طریق عصبانی شدن خودتونه داری تنبیه میکنید. و یا اصلا یه تصمیمی که گرفتی، چرا این رشته رو بخونی، چرا مثلا امریکا بیای، و یا هر چیز دیگه‌ای که دوربر شماست، حتی چرا اصلا باید همسر من دوربر من باشه که عصبانیت منو ببینه، یه نوعی آبروی من ریخته بشه. خب آبروی من که ریخته شد، بس بهتره من بی آبرو خودم رو تنبیه بیشتری بکنم. یعنی پروسه درونی مسئله، داینامیک موضوع رو به نظر من باید باش توجه داشته باشید. و این پدیده وقتی که به صورت پیچیده و در درون کار میکنه، عیب و ایرادش اینه که کاملا ناگاهی، یعنی مکانیزمای دفاعی است. مشخصه مکانیزمای دفاعی دو چیزن: یکی واقعیت رو به نوعی به هم میرزن، دیستورتد ریالیتی، ریالیتی و واقعیت دیگه اون نیست، دوم میشن انکانشس، سابکانشس، ناآگاه، یعنی میشه جزء وجودی من و من ازش بیخبرم. یعنی درست مثل آدمی است که در خواب یه حرفی میزنه که خودش اون حرفو نزده و دقیقاً این اتفاق میفته، چون نوع از فرض کنید حال شما و عصبانیت شما مثل مرحله هیپنوتیزم یا خوابه. و بنابراین شما نقش آگاه فعالی که در حالت عادی دارید و دست به تجزیه و تحلیل میزنید و نتیجه گیری میکنید و پاسخ یا واکنش نشون میدید نیست، یه سیستم اکشن ریاکشن و یه سیستم رندم است که اصولاً حالت دیسترکتینگ داره، یعنی پرت و پلاست، هیچ به موضوع ارتباطی نداره. همون مثالی که یا شما یا خود ایشون زدید. بنابراین یه مقدار شناخت از خودتون که اداره خودتون و کنترل خودتون رو به دست بگیرید موضوع فوق العاده مهمی است و نه به خاطر سی دی دی ویدیا. این 28 ساعت که درباره استراب و استرس که روی هم 12 ساعتن، افسردگی که 8 ساعته و خشم و عصبانیت که 8 ساعته، اگر یه فرصتی بکنید و یه دور اون رو بشنویدش، یه نگاهی به شما میده درباره این که انسان، نه شما، هممون چگونه این سیستم کار میکنه، علل و عوامل چیه، علائم و نشانه ها چیه، طریقه برخورد باش چیه، و مهمتر از همه برای یاد این باش تفکر و آگاهی شما، من چگونه میتونم این رو اداره کنم. یعنی از این مرحله بیام به مرحله انگر منیجمنت و اداره کردنش از این نیرو، یعنی از این باران سیلاسا من بیام سدی بسازم و بهترین استفاده رو در کار فرض کنید کشاورزی یا برق ازش یا صنعتی بکنم. این اون چیزیست که میشه انگر منیجمنت. این اون مطلبیست که دلم میخواد بعد از آگاهی بهش توجه بفرمایید. البته تا زمانی که پر دکترتون میرید لطفا و حتما داروتون رو با نظر او بخورید، اگر هم نظری دارید به او بگید، تصمیم رو دو نفره بگیرید. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم. مثلا اون توصیه رو دارم که بشنوید، اگر دلتون خواست روی خطش بیارید. من مطمئنم موضوعی مانند شما با توجه به آنچه که همسرتون فرمودن و خودتون، موضوع فوق العاده مهمی میشه برای بقیه، عرض کنم که دوستان خوب و عزیز که اگر خواستن بشنون. به هر حال میره شما سعی میکنید روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم.
بله دکتر، اگر لطف کنید من رو خط
بمونم. لطفا روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
بزرگترین سرمایه و دارایی بیشتر خانواده ها در آمریکا خانه های مسکونیشان می باشد. چنانچه برای خرید خانه نیاز به دریافت وام دارید، دقت لازم را در دریافت وام مسکونی مورد نیازتان انجام دهید. اگر شما در کلیه امور پزشکی، حقوقی و بازرگانی نیاز به تحقیق و جستجو برای یافتن بهترین متخصص را دارید تا از خدماتشان بهره مند شوید، در امور وام نیز سعی نمایید با افرادی که دارای پروانه و جواز رسمی هستند و تخصص و تجربه و کارایی لازم را دارند تماس بگیرید. شما در هر شرایطی که هستید، چنانچه خواهان خرید منزل می باشید و یا خواستار تجدید وام های موجودتان می باشید، بدون هیچ گونه تعهد و هزینه اولیه با ما تماس بگیرید و یا به ملاقات ما در یکی از دفاترمان در جنوب کالیفرنیا بیایید تا شرایط شما را حضوری بررسی نماییم. کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ولی کم پیش پرداخت کافی ندارند، می توانند خانه های مورد دلخواهشان را فقط با نیم درصد، بله فقط با نیم درصد پیش پرداخت خریداری نمایند. برای تماس با ما از هر نقطه جهان و انجام مشاوره رایگان با شماره مخصوص که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. 310-775-2131. قابل توجه افراد 62 سال به بالا که فاقد مدارک مالی و یا شغل و درآمد هستند و کردیت و سابقه اعتباری ندارند و حتی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکونیشان تا آخر عمرشان نیستند، می توانند از تسهیلات دولت آمریکا و از وام‌های مخصوص ما که برای این نوع اشخاص در نظر گرفته شده بهره مند شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد وام‌های دولتی FHA Reverse Mortgage که برای رفاه شما در نظر گرفته شده با ما تماس بگیرید. قابل توجه افرادی که در خارج از آمریکا و ایران زندگی می‌کنند و فاقد تابعیت آمریکا هستند و حتی کارت سبز و ویزای آمریکا را ندارند، می‌توانند خانه‌های ایده‌آلشان را در ایالات متحده آمریکا و در ایالت زیبای کالیفرنیا از سان دیگو تا سان فرانسیسکو خریداری نمایند. نظام نژاد به اتفاق همکاران فارسی زبان با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان در سرتاسر جهان می باشند. شماره مخصوص برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. 31.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
بله دکتر ببخش. آی دکتر، من نکته ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که من واقعیت به این که من مشکل دارم خودم کاملا هم اعتقاد دارم هم واقفم. اون تا وقتی به مرحله عمل میرسم باید یه پشتکاری داشته باشم که مثلا وقتی میخوام تراپی کنم اون تراپیست به من دستورالعمل‌هایی میده بگه اینا رو اجرا کن.
مثلا چی؟ نه مثلا چه دستورالعمل؟
ببین، من پیش این روانشناسی که الان میرم و به هم دارو داده، از چند ماه قبل که رفتم بار اول به هم با تراپی شروع کرد، فرستاد پیش یه تراپیستی و به هم گفت که مثلا دستورالعملش اجرا کن. دستورالعمل‌هاش مثلا یکیش این بود که وقتی شما عصبانی میشید سعی کنید، مثلا میگم پشت چراغ قرمز عصبانی میشید سعی کنید فکرهای دیگه بیارید سراغ خودتون، موسیقی گوش بدید، یه موزیک ملایم گوش بدید. من یعنی واقعا بعد که اومدم فکر کردم گفتم تو اون شرایطی که تو میلی ثانیه اتفاق میفته من واقعا دستم
نه. آخه ببینید، این توصیه واقع بینانه ای نیست که کردم. از نظر علمی درست حرف دیگری میزنن و حرف این است که کار دیگری بکنی، نه فکر دیگری. نه فکر دیگری و نه احساس دیگری کمک نمی کنی. ببینید عزیز، به نظر من یه مقداری در اون زمینه، حالا شایدم مشکل زبان بوده هر چیزی از این قبیل، اینا به اون صورت کار نمی کنی. دو تا نکته اینجا مطرحه. اولا دلیل اصلی و اساسی خشم ما این است که موضوعی مخالف انتظار یا احتیاج ما اتفاق افتاده. اولین مسئله یه تجنظر اساسی در این زمین است که اصولا من چرا یه همچین انتظار و توقعی از خودم و دیگران دارم. چون ریشه خشمون به همین دلیل است که همیشه گفته میشه anger، لغت اون طرفش هست expectation، انتظار. بنابراین ما با خشم مسئله انتظار رو داریم. دوم این که ما با خشم همون گونه که عرض کردم چهار تا راه داریم و اینا راه هاییست که آموخته شده و شما به نظر من بر اساس آنچه که تا به حال گفتید و همسرتون هم اشاره کردن دو تاشو بردید، کنترل خودتون یا فرو خوردن خشم، anger inward و بعدن عصبانی. anger inward یه فارسی یه تعریف دیگه هم داره، یعنی depression، یعنی خشم فرو خورده به اونجا منتقل میشه. پس مسئله عمیق و سنگینه که شما چرا خشم رو به جای اینکه برید سراغ اکسپرس یور انگر که ابراز خشمه یا انگر منیجمنت اداره کردن خشم برید تو این دوتا را. علت پیشنهاد من درباره اون موضوع هم این بود. اون کوششی که اونا کردن به شما اداره کردن خشم رو بیاموزن، ولی اون توصیه به گونه‌ای که شما بیان کردید کار نمی‌کنه. البته نه اینکه اصلا کار نمی‌کنه. موضوع این است که به تدریج کمی کمی کار میکنه، ولی راه‌های دیگری وجود داره. اما من بحثم اصولا درباره موضوع خشم و عصبانیت این هست که این میزان خشم روزی هزار بار باید به 10 بار برسه و این خشم که وقتی که یه موضوع مذهبی هست در من پیدا میشه یا خانوادگی یا مال شما وقتی در خانه هستید و یا وقتی تنها هستید و وقتی یا خودتون با خودتون هستید که این خشم متوجه خودتونه، ما اونجا مسئله داریم. یعنی چیزی که میخوام بگم یه مقدار شناخت بیشتر از این است که اون در درون شما چه میگذره. ولی اون توصیه نیست که غلطه، ولی توصیه نیست که کار بکنه. یعنی اصولا من تو خود سیدیم آوردم که وقتی شما حالا میخواید عصبانی بشید دو تا مسئله مطرحه. یک، نمیتونید فیزیکی بشید یا فیزیکال بشید، جنبه بدنی به خودتون دیگری نمیتونید داشته باشید. دو، باید مسئولیت رفتار خودتون رو 100% ببازید فقط و فقط تقصیر شماست. سوم باید بتونید یه کار دیگری بکنید. کار دیگر رو میشه، یعنی اگر شما بلافاصله میدونم سنگینه ولی عصبانی شدید، خب شدید، میتونید یه تلفن رو بگیرید با یه کسی حرف بزنید. بله، برای یه آدمی مثل شما که چاه روانی داره یا آیدنتیفیکیشن داره، ماجرای عصبانیت افتادن از رو پشت بامه و بنابراین باید کاری کرد که شما روی پشت بام نرید یا روی پشت بام نزدیک لبه بام نرید. ولی وقتی افتادید، اینکه چهار طبقه بیاید بعد تصمیم بگیرید بخواید بیستید یا برید تو اتاق طبقه چهارمی یا اگر ده بوده برید ششمی که حالا اومدید پایین، همچی کاری ممکن نیست. من متوجه اون افتادن شما هستم، ولی چون از نظر علمی میشه نرفت روی پشت بام، میشه نرفت لبه بام، پس ما مشکل رو اونجا باید حل کنیم. اونا توصیه‌ای که به شما کردن و شما برداشتی کردی که من نمیدونم دقیقاً چی بوده، این بودی که وقتی افتادی خب تصمیم بگیر برگردی. خب این تو فیلم‌ها ممکنه یا توی دستگاهایی که ممکنه از نظر مهندسی ممکن باشه آدم بندازن پایین درد بکشن بالا، ولی این کار با مسائل روانی ممکن نیست. به همین جاست که من اسمشو چاه روانی گذاشتم و ماجرای آیدنتیفیکیشن در یادایی مثل شما مهمه به گونه‌ای که می‌فرمایید. ضمناً بسیاری از ما یه تعریفی از سیچویشن داریم، یعنی موقعیت یا روابط، آنچه که ما درش قرار میگیریم، که اصولاً برای ما زندگی رو دو گونه متفاوت میکنه. یعنی من مثلا خیلی راحت تو خونه غذا میخورم، جلوی مردم نمیتونم خوب غذا بخورم یا راحت برای اینکه غذا بخورم نیستم. خب اینو کاملا میشه فهمید، ولی یه تفکیکی است که کار درستی نیست که صورت گرفته. به نظر من بر اساس آنچه خودتون گفتید که در محیط عمومی اجتماعی مواظب و مراقب هستی، در خانه نیستید، یه پیام فوق العاده مثبتی رو ارائه میده که در اختیار شماست. در اختیار شماست. یعنی شما عصبانی نمیشید. شما خودتون رو عصبانی میکنید. شما به خودتون اجازه میدید در خانه عصبانی بشید، در محیط کار اجازه نمیدید. به همین سادگی. و به همین دلیل است که تمام کوشش من در گفتگویی که رو خط رادیو تلویزیون یا در سی دی و دی وی دی دارم همین است که اصلا این جمله که منو عصبانی کرد یا عصبانی شدم، این اصلا بی‌معنی است. تو اینا نفی مسئولیت. ولی اینکه بعد از عصبانی شدن، یعنی بعد از افتادن از پشت بام، حالا دیگه اونقدر من اختیار ندارم، حرف درستی است. پس بنابراین باید به اونجا نرسید که اون مطلبی که شما بهش اشاره فرمودید اتفاق بیفته. و ضمناً میخوام بدونید موضوع عصبانیه در بیشتر موارد یک فرزند حرامزاده است که از استراب و استرس و افسردگی به وجود اومده. یعنی ترکیب استراب و استرس که عصبانیت، خشم و عصبانیت رو به دنبال خودش داره. و به همین جهته که برخی از اوقات اصلا برخورد با مسئله عصبانیت حل موضوع استراب و افسردگی. یعنی اگر استراب و افسردگی رو من شما حل نکنین و مشکل رو اونجا از بیان نبریم، به هیچ وجه توانایی اینو نداریم که خشم و عصبانیت خودمون رو به گونه‌ای که مایل هستیم اداره کنیم.
های دکتر
جان،
من یه عرض دارم خدمتتون. میشه من این تفاوت رفتار بین بیرون و داخل منزل رو از این بدونم که همسر من وقتی که من عصبانی میشم واقعا بیشترین حد ممکن میاد توجه میکنه و میخواد من آروم کنه، امکان این که این مسئله، یعنی به نوعی من شاید شرطی شده باشم به این محبت بیشتر حد هم هست یا نه؟
کاملا عزیز، من فکر میکنم به شما گفتم یا به ایشون، نمیدونم، برخی از اوقات اصلا حضور ایشون در حقیقت ریختن نفت و بنزین، این اصطلاح رو یادم امروز به کار بردم، روی اون آتشی که وجود داره. و به همین جاست که آدم ها قرار نیست نقشی داشته باشن. من تنها حرفی که به ایشون فکر میکنم زدم این بود که اگر شما ایستادید ایشون بیستن، اگه نشستید و ایشون ایستادن حتما بشینن و بعد چشم از شما بر ندارن و هر جا که حرف درستی زدید در هر شکوه و شکایتی از هر کسی اون رو تایید کنن با سرشون، با گونه‌ای که پیام میدن. مواردی که شما حرف بیخودی میزنید یا خارج از موضوع هست بی‌اعتنا باشن، ولی اینکه بخوان حالا یه حرفی بزنن، اصلا اون بیشترین پیام بد و منفی رو داره. به همین دلیله که موضوع خشم و عصبانیت یا آدم یه پروسه داخلی است که از بیرون بهش دسترسی نیست. حالا شما یه مسئله دیگری رو هم دارید، و اون این است که من نمیدونم، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ایشون گفتن که مادر شما آدم زن عصبانی بود.
بله بله.
خب اگر چنین بوده عزیز، شما دو تا گرفتاری دارید، یکی خلق و خو یا تمپرمنت که عصبانیت معنای دیگرش هست، کاملا زمینه ارثی داره، حتی ارثی در رده های مقدارهای بالا، برای که انواعی داره، برخی از اوقات تقریبا اگر 4 تا فرزندید 3 تاتون آدم عصبانی میشی، یعنی اینقدر زمینه ارثی سنگینی داره. و دوم، ما عصبانیت رو به عنوان یه مکانیزمی برای حل مسائل و مشکلاتمون در حقیقت میآموزیم. اصلا این تنها راهه، درست مثل آدمایی که به دلیل باورهاشون همیشه با مسئله و مشکلی که روبرو میشن یاد خدا میافتند و با خدا به نوعی به حساب خودشون ارتباط برقرار میکنن و حتی حرفایی میزنن که بوی ارتباط با خدا رو داره. شما هم دقیقاً به دلیل آنچه که مادر داشته، تازه اون مادر رو از دست دادید و با نامادری اونگونه که ایشون گفتن شاید نامهربان، من نمیدونم، رو به رو بودید، خب معلومه وجود شما تماماً زخم‌هاییست که امیدوارم این لغت اذیت نکنه که چرکین شده، زخم شما خوب نشده و بنابراین شما هر جاشی که دست بزنید همچنان زخمه و تازه نوع بد زخمه. اون سابقه گذشته شما موضوع فوق العاده مهمی است، یعنی شما یک you are a wounded child، یعنی شما کودک مجروحی، آسیب دیده ای، و تا زمانی که این کودک wounded child به wonder child، یعنی یک کودکی پر از شور و شوق و هیجان در همه موارد زندگی نباشه، شما فقط یک کاری رو به هزینه یک کار دیگه یه مقداری میتونید بپردازید و به همجاست که تو محیطهای اجتماعی مواظبید، مراقبید، برای که اونجا قاعده بازی فرق بکنه، درست مثل آدمی که فرض کنید رفته تو پیست بوکس حالا میزنه ولی تو زندگیش این کار رو نمی کنه، یا رفته فوتبال بازی میکنه یا بسکتبال، تمام کوشش این است که توپ رو از دست دیگری یا از دیگری بگیره، ولی شما تو زندگیتون ای بس همیشه مواظبید که توپ رو به دیگری بدید. این دوگانگی در نقش رو من کاملا متوجهش هستم و به همین دلیله که شما احتیاج به یک کمک، یک کسی رو دارید که این جمله رو اینجوری هست کنم، این وجود تکه تکه شده شما رو سر هم بذاره، یعنی امیدوارم این تعبیر من اذیت نکنه، چشم شما این ور افتاده، دماغتون اون وره، فرض کنید دستتون این وره، یکی بزنه اینا رو سر هم کنه، چون معمولا این توان رو ما داریم و علت کار نکردنش به خاطر این از هم پاشیدگیه و بعدم میدونیم اشکال عصبانیت در اینه که رابطه رو به تنفر و عشق رو به بیتفاوتی تبدیل میکنه. از جانب دیگه بعید نیست که بدونی که همسر شما مسئولیتی داشته باشن به دلیل آنچه که آموختن و یک بدآموزی و غلط آموزی به ویژه در ارتباط با شماست، اصلا مسئله فرض کنید که نه تنها رفتار ایشون، امیدوارم این ایشون رضایت نکنه و شما، حضور ایشون تو زندگی، یعنی حتی بودنشون، به همین جاست که بسیاری از ما وقتی که عزیزانمون رو، حالا نمیگم دوستان آشنان دشمنان رو، نه عزیزان رو میبینیم به هم میرسیم. این ماجرا به این معناست که درست مثل ما با ماشین پهلویی تصادف میکنیم، نه ماشین خیابون دیگه، این یه واقعیتی است و بنابراین وقتی که ما در شرایطی هستیم که مستیم و اونقدرها هوشیاری نداریم و ضمناً مثلا نور هم به اندازه کافی نیست، شما احتمالی که به ماشین پهلویی بخورید هست و ای بسا. اصلا تعجب نکنید، ایشون رو شما به این دلیل انتخاب کردید که کبریت برای آتش زدن شما، هیچ تقصیر و گناهی متوجه ایشون و شما نیست، انتخاب شماست. به همین دلیله که نه تنها خود شما باید یه ارزیابی بشید که اینا از کجا میاد، چون موضوع مهمیه، در اون اساس بعدن میشه شناختی در جهت دو چیز داشت، یکی انتخاب ایشون توسط شما و انتخاب ایشون برای شما، ولی موضوع مهمتر این است که ایشون چه باید بکنه و الا به دلیل ویژگی روانیتون مسئله خواهد بود. البته میشه مشکل رو از شما گرفت و در نتیجه وجود ایشون رو تبدیل کرد به یه رفتار و برخورد عادی که آدما میتونن اینجا و اونجا داشته باشن. من به پیام هم رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی محبت کردید.
موفق باشید. لطفاً نه به خاطر سی دی دی ویدیو، لطفاً اونا رو بشنوید، چون من تأثیرش رو میتونم بگم نه رو صدها بلکه هزاران نفر آدم دیدم. یه آگاهی در این زمینه اساس کاره، مخصوصا تشخیص بیش از نیمی از درمانه و این چیزیست که مایل هستم باش با
هم دکتر فرمودید افسردگی، خشم و عصبانیت.
اولش بهتره سی دی ترس و استراب و وحشت باشه که 8 ساعته، پشتش 4 ساعت استرسه، مثلا با توجه به شرایطی که شما درش هستی، هم مهاجرت، هم ازدواج به یه نوعی، هم صاحب فرزند شدن، هم درس دوره دکتراست، اینا همه گرفتاریست بخصا با توجه به سابقه شما. بعدش افسردگی، دیپریشن، دورم یه 8 ساعتیه. بعدش انگر منیجمنته، چون فهم این انگر منیجمنته به مقدار زیادی آگاهی از اون موضوع مرتبطه و یه مجموعی هستن که من تحت عنوان مثلث زحمت یا نکبت میشناسمش دیگه، در مقابل مثلث رحمتی که واقعیت و مسئولیت و اخلاقی، این مثلث زحمتی که افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و در درونش هم استرس. تفاوت‌های اونها هم براتون میتونه معنیدار باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
ممنون آقای دکتر.
لطف کردید، خواهش می‌کنم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداگی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
پیرامید انترتینمنت ارائه می دهد شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه، با صبوری با
اندی همراه با اجرای متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kodum.com، ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
یک
لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام عرض کردم.
بفرمایید. ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
چش. ضمن سلام به استاد آقای دکتر هلاکویی عزیز.
بفرمایید.
من تو سوال دارم. یکی اول سوالم در رابطه با پسر 13 ساله منه که من با توجه به اینکه 4 ساله توی کانادا اقامت دارم و تقریبا از 3 ماه تا 4 ماه دیگه مجبورم به صورت دوره‌ای سفرهایی به ایران داشته باشم، البته این سفرها چیزی در حدود 3 تا 4 ماه طول میکشه، یعنی 3 ماه یا 4 ماه ایران و 1 ماه کانادا.
ببخشید شما فرزند دیگه ببخشید فرزند دیگه هم داری؟
نه تک فرزند. ما افتخاری نه چیز بودتر از اینا با شما آشنا بشیم که اطلاعات اون کامل بشه فرزند دوم بیاری. چه کار کنیم یه خوره به خاطر
به هر حال گناهتون حالا گناهتون بخشود است. به من بفرمایید شما خودتون چند سالتون، همسرتون چند سالشونه؟
من 45 سالمه، همسرم 40، یعنی 5 سال از من.
ایشون که کار نمیکنن در کانادا؟
چرا، ایشون کار میکنن. مشکلم همین دیگه. خدمتتون هستم. پسرم که ساعت 4 بعد از ظهر در واقع از مدرسه میاد منزل و خانمم ساعت 6 بعد از ظهر میرسن به منزل، یعنی 2 ساعت این وسط گپ داریم تا رسیدن ایشون به منزل. بعد چون ایشون هم الان سن تینیجری هم و خب یک سری بازی ها آنلاین میکنن که حالا از طریق بازی های آنلاین یا ایکس باکس دارن که اینم آنلاین باز کشورهای مختلفی هستن که همبازی دارن و به خصوص امریکای شمالی.
نه اونا رو میدونم، ما یه ذره وقتمون ده. کمه. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. شما تو این 4 سالی نصب کنید، چون این 4 سالی که در کانادا بودید باز همین رفت آمد و به ایران 3 ماه 4 ماه بدید اونجا بمونید یه ما برگردید داشتید یا نه؟
خیلی کم ولی کمتر از اینی که الان به صورت کاملا دوره‌ای قرار انجام بشه.
خب شما چه؟ حالا سوال من این است که چرا شما خانم و بچه ها رو نمیبرید ایران؟ چرا اینجا هستن؟
خب ما دلیلش اینه که هر دو اینا، هم خانم هم بچه هم که اینجا، به خصوص پسرم، ایشون خیلی اینجا رو بیشتر دوست داره و علت این که ما هم اومدیم اینجا این بود که فکر میکردیم اینجا، چون تقریبا حدود سال 88 اون اوج درگیری هایی که ایران بود و شرایط سیاسی حاکم بر ایران ما اومدیم، بعد به همین دلیل فکر میکردیم برای آینده پسرم اینجا بهتره، به همین دلیل اومدیم.
خب من حرفی ندارم که شاید برای آیندهش بهتر باشه، ولی حالش خیلی خرابه الان، یعنی امروزش که پدر 3 ماه 4 ماه نباشه، 1 ماه بیاد، مادر صبح تا ساعت 6 کار بکنه. خب آخه من برای آینده، ولو بچه هایی که در ایران هستند و دانشگاه میرند و اینا، بعضیاشون آیندهشون خوبه، یعنی من 4 سال قبل ماجراش فرم کرد، ولی الان شما یه پسر 13 ساله رو در حالی که خواهر و برادری هم نداره، پدرم نداشته باشه، مادرم سر کار باشه، احتمالا شکایت من شما این است که بچه‌مون مثلا با گیم بازی میکنه، ما خودمون داریم با کدام آتش بازی؟
نه شکایت ما البته نیست. سوال دیگه ای داشتم ولی الان این موضوع رو که شما مطرح کردید سوال ها فراموش کردم، ولی فراموش نکردم، ولی دیدم من... که الان باید به موضوع دیگه
من کارم همینه عزیز، کارم اینه که شما رو یه مقدار مشغولتون کنم و ضمناً یه کمی هم به هر حال گیج و گرفتار که از من سوال نکنید. نه ببینید من فقط میخوام به شما بگم و شما البته با زرنگی موضوع رو به هم زدید، تا یعنی بلا فاصله گفتید که هیچی، از اول که ما شما رو نمیشناختیم، دومم که الان که میشناسیم فرقی نمیکنه، سومم من که میخوام برم ایران، خانومم که میخواد بره کار بکنه، پسرمونم که اینجا خوشه، بنابراین تو اصلا حرف حسابی چیه؟
حقیقتاً میگم الان احساس میکنم صورت مسئله عوض شده، حالا اینم سوالم مطرح کنم یا دیگه
من 11 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم، هر کار دلش میخواد دلتون میخواد باش بکنی.
اوکی من سوال میخواستم، البته بس مجبورم دوباره مزاحمتون بشم در یه وقت دیگه که این موضوعی که الان شما مطرح کردین بیشتر بهش بپردازم، ولی بذارید هر چقدر سوال بعد از یک ساعت پشت خط میدم. سوالم این بود که میخواستم ببینم که دو ساعتی که گپ به وجود میاد، اگر بخوام مثلا یه دونه دوربین تو اتاقش بذارم و بهش بگم که برات یه دوربین گذاشتم که من از ایران حواسم بهت باشه و با در ارتباط باشم، چه توضیح بهش بدم
هیچی.
که اون مشکلی براش پیش نیاد؟
نه اون
فکر من دارم کنترلش میکنم.
نه اون البته فکر میکنه با باورایی که ما داریم که خدا همیشه ناظر و شاهد اعمال ماست، شما هم یه مقدار حالت خدایی پیدا کردی. قربونتون دوربین بره، چی فرقش چیه؟ اصلا چرا این کار میکنید؟ شما یه کار دیگه بکنید عزیز. به نظر من بهترین کار این است که فرزندتون بعد از مدرسه یه جایی که دوست داره، یه کلاب ورزشی، یه جمعی
که من جوابم گرفتم، مرسی.
آره
مرسی.
اون کارو بکنید، ولی اصلا دوربین بدون
جوابم گرفتم. فقط اجازه بدید سوال دوباره مطرح کنم.
بفرمایید.
جواب گرفتم. خیلی ممنون. چون من به قول گفتنی یه جورای شاگرد شما تیم که 4 سال وقت کافی داشتم که واقعا استفاده ببرم. نمیخوام اون زمان از دست بدم، بذار سوال دومو بکنم.
بفرمایید.
سوال دومم اینه که توی کانادا یا حالا با توجه که سیستم امریکای شمالی خیلی شبیه همه، یعنی امریکا احتمالاً شبیه کانادا، آیا آموزش های جنسی لازم رو فرض کنید مثل کشور آلمان که حالا دوستای ما فامیلای ما اونجا ساکن هستن به بچه ها میدن یا نه، و آیا نیازی هست من برش وقت مشاوره بگیرم ببرمش در این رابطه پیش مشاور یا نه؟
نه ببینید عزیز، من اتفاقا بانوی ارجمندی سالها قبل آمدن رو خط رادیو گفتن یه دختر 12 ساله دارم فلانی، آیا بنشونمش تمام اطلاعات لازم درباره موضوعهای جنسی رو بهش بگم؟ گفتم آله لطفاً حتما بنشونیدش، هر سوالی دارید ازش بپرسید. حالا شما هم اگر مشکلاتی دارید از پسرتون بپرسید، رو بندازه کافی در این باره ها میدونه، احتیاجم نیست باشید ببریدش پلو کسی. اگر اون مسئله و مشکلی داشت با شما در میون گذاشت، اگر گذاشت که معمولا نمیذاره، جواب بدید. بعد نگران آگاهی تو این زمینه نباشید. بچه های امروز با توجه به گفتگوهایی که تو محیط های آموزشیه، با توجه به در حقیقت نوعی سکس ایژوکیشنی که معمولا مدارس جزو به هر حال مواد درسیشون دارن یا یه آگاهی هایی میدن، با توجه به فیلم ها و برنامه هایی که میبینن، کنجکاوی های خودشون رو نمیخوام بگم همیشه به طریق درست، ولی تا حدودی ارضا میکنن، و به نظر من مگر خودشون به دلایلی راغب باشن، اصولا پدر و مادر قسمت مربوط به زمینه‌های بحث و گفتگوهای جنسی رو جز توصیه‌های بهداشتی سلامتی، اونم اگر واقعا میدونم، قرار نیست بکنن. نه من دلیل نمی‌بینم که به پسرتون بگید پسرم مثلا یا با من گفتگو کن اومده، یا پاشو بریم پرو تراپیست که ای سوالی داری بپرس. اون خودش توانش رو داره. اینکه بچه‌ها دچار اشکال میشن حتما، اینکه ممکنه انحرافاتی پیدا بشه حتما، ولی خیلی هم حرفی نمیشه زد عزیز. من فکر میکنم خودتون رو درگیر نکنید، فقط میتونید اگر باش نزدیک هستید بگید پسرم اگر در این زمینه موضوع و مسئله داشتی از من بپرس، من در حدی که میدونم به تو میگم. دوم اگرم خواستی کتابی یا با کسی حرف بزنی خوشحال میشم من کمکت کنم، ولی اینکه بیش از اون بخواید حرکت کنید به نظر من اصلا ضرورتی نداره.
اوکی خیلی ممنون. الان من بعد حد اکثر تمام بکنم. سوال سومم رو مطرح میکنم و اون اینکه من خیلی سعی کردم بعد از اینکه با سیستمای آموزشی شما آشنا شدم پسرم رو مستقل بار بیارم و سعی کنم کاراشو خیلی خود، یعنی در واقع یه جور خودش انجام بده و به قول گفتن اون از کار نندازم. به قول شما بزرگتر خیانتی که پدر مادر میتونن بکنن اینه که بچه رو از کار انداختن و سرویسی که بهش میدن از کار انداختن بندازم. فقط بحثی که دارم، هنوز خانم من یه جورایی با یه بچه 12-13 ساله مثل بچه مثلا 5-6 ساله رفتار میکنه.
بله.
البته میگه من باید بهش عشق بدم، لازمه تو باش خیلی منطقی برخورد میکنی، یه نفرم باید باشه باش به صورت احساسی برخورد کنه. من چجور خانمم رو در واقع
نه ببینید عزیز نه دو تا مسئله است، دو سه تا نکته است. اولا این که من و شما قرار نیست بچه ها رو از کار بیاندازیم، بنابراین همسر شما اگر محبت، نوازش، تشویق، تایید، دوستش بودن، حرفاش شنیدن، با غم و غصه‌اش پایین و بالا رفتن، اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه او رو کاراشو انجام بده اشتباهه. یعنی ببینید اونجایی که مسئله از کار انداختنه که ما به جای بچه هامون یا کاری بکنیم یا فکر بکنیم براشون، یعنی بگیم مسائل و مشکلاتت رو به جایی که تو فکر کنی و حل کنی و بحث کنی با من در میون بگذار. نتیجتا من با موضوع محبت و مهربونیه به هیچ وجه مشکلی ندارم، ایشون میتونن هر کاری دلش بخواد تو این زمینه بکنن، اون از کار نندازن. ضمن من سی دی 13 تا 19 سالگی رو دارم که این بسا شاید به هر دو بد نیست که یه دفعه بشنویدش، یعنی مال اون یا DVD مربوط به اون سن هست. یه مقدار موضوع و مسائل مهمی است که اونجا باید بهش اهمیت داد. اینکه شما فرزندتون رو مستقل و مسئول بار آوردید قدم فوق العاده مهمی است، مخصوصا البته این مسئولیت و استقلاله همراه باید باشه با اختیارات بدون بازخواست. یعنی مثلا فرض کنید من اگر به فرزندم $100 پول بدم نباید ازش بپرسم چی کار کردی، بذارم خودش اشتباه بکنه توی خریدش بعد پشیمون بشه و احساس بدی بکنه تا اینکه من بهش بگم چرا پولتو صرف این کار یا اون کار کردی. چون نوع اولش که استقلال و مسئولیت کاملا مفید، نوع دومش که سرزنش و تحقیره فقط در حقیقت به هم ریختن بچه است. یه اصولی است که اینجا باید رعایت بشه، ولی اینکه شما معقول و منطقی با موضوع برخورد میکنید، حتی ایشون هم باید چنین بکنن، حرفی نیست. اینکه شما هم قرار از نظر احساسی عاطفی فرض بفرمایید بهش نزدیک باشید، حتی فرض بفرمایید هیچ اشکالی نداره که وقتی نشستی تلویزیون تماشا میکنید به پسر 13 سالتون بگید سرتو بذار روی زانوی روی پای من اینجا بمون، اگر دوست داری من با موی سرتو با سرتو ور میرم، دو تایی داریم تلویزیون تماشا میکنیم. ببینید اسم این هیچی نیست جز محبت و مهربونی، ولی از کار ننداختیدش، چون اون قرار نبوده که خودش سرشو ماساژ بده یا با خودشو نوازش کنه، شما دارید براش میکنید که از کار انداختن باشه. تازه اونجاست که اون ارتباط و احساس نزدیکی رو با شما میکنه. بنابراین یه تفکیکی باید قائل شد بین بسیاری از پدر و مادرها که بچه ها از کار میاندازن، برای اونا فکر میکنن، برای اونا تصمیم میگیرن، برای اونا انتخاب میکنن، اون حتما غلط است و بد. اما در این که محبت و مهربونی پدری و مادری حتی یک کمی هم بیش از اون که در فرهنگ ما پذیرفته و یا پسندیده است رو انجام بدیم، من توش هیچ اشکالی نمیدم. بنابراین همسرتون اگر کارهای فرزندتون رو میکنه اشتباهه، ولی اگر بهش محبت میکنه، نوازش میکنه، حتی مثل یه بچه 6 ماهه باش برخورد میکنه، من اشکالی تو اون کار نمیبینم، مخصوصا با توجه به اینکه پسر شما کار برادر نره. و آخرین حرف که چون مطمئنم از من شنیدید فقط برای دیگران است، زندگی او رو هر جای که خالیه با دوست و رابطه و فعالیت فیزیکی از جمله ورزش پر کنید. یعنی من اگر بچه‌م نمیخواست بره فوتبال و بسکتبال بازی کنه میگفتم ساعتی اینقدر بهت میدم بیا برو بازی کن، تا این حد موضوع مهم و اساسی است. بنابراین هم دوسته که نقش مهمی در زندگی فرزند شما داره، هم ورزشه که اهمیت فوق‌العاده‌ای میتونه پیدا کنه. من به تقریبا پایان وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ممنونم از شما، ممنون از این که این همه اطلاعات مفید در اختیار جامعه فارسی زبان میذارید. مرسی.
ممنونم. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که ما از این به بعد از ساعت 6 تا 6 و 20 دقیقه مشروع اخبار رو از جانب خانم مجده حبیبی داریم از ساعت 6:20 دقیقه تا 8. از دوشنبه تا پنجشنبه برنامه زنگ تفریح هست که برنامه ایست که کمی با توجه به شرایط افراد به ویژه در امریکا که از سر کار آمدن یا به هر حال از کار خودشون رو به مفهوم کلیش دور کردن، برنامه برای این عزیزان تدارک دیده شده. البته روزهای جمعه همچنان 6 تا 8 برنامه خوب آقای زاون تحت عنوان سری در موسیقی سینمای ایران و جهان رو که مورد استقبال بسیاری قرار گرفته داریم و شبا هم از ساعت تا 8 تا 10 برنامه تخصصی خواهد بود. من روزهای چهارشنبه از ساعت 4 تا 5 و 40 دقیقه در خدمت هستم، به خاطر اینکه کلاسی ساعت 7 در اورنج کانتی دارم که حدود 1 ساعت تا 2 ساعت راه هست بسته به اینکه ترافیک چگونه باشه. ولی خوشبختانه دو پزشک عالی قد، آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراح پلاستیک و بعد از ایشون آقای دکتر مهرداد آریانی پزشک قلب و عروق، اون 16 دقیقه پایانی برنامه امروز من رو دارن. توجه شما رو به این برنامه های بسیار مفید و آموزنده جلب میکنم. به امید گفتگوی با شما ساعت 4 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یه میخوای یه خو اونورترش جیلویزم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقم هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه و پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 می، حالا اگه مستقیم میری قربونت، بارم تا یه جایی برسون مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هستند.